اعضا، چه اعضایی که در حقیقت دائم فعالیت میکنن، چه اعضایی که به شکل پاره وقت و موقت فعالیت میکنن، بتونن یه رویدادهایی هم دیگه رو ببینن و با هم آشنا بشن. حالا در حقیقت یکی از موضوعات این جلسات ماهیانه ما، اگر که بعضی از دوستان خاطرشون باشه اومدن، بخش مستندی بود در مورد زندگی مهاجرین افغانستانی تو ایران که به موفقیت هایی دست یافته بودن با حضور کارگردانه در حقیقت این مستند. بعد از پخش این مستند گفتگو انجام شد، یعنی جلسه به شکل گفتگوی بود و هم دوستان و در حقیقت همکاران ایرانی ما و هم دوستان افغانستانی ما توی این جلسه صحبت کردن و از تجربه هاشون گفتن. توی این تجربه ها خب هم تلخیاری بود هم امیدواریایی بود که ما رو خیلی به فکر فرو برد، این که در حقیقت افراد با امیدها و آرزوهایی کارها رو شروع میکنن و خب اما توی مسیر به چالش هایی برمیخورن. این چالش ها امکان داره انگیزه یاد اما کم تر بکنه، امکان داره آدم مشکلات رو فکر کنه بزرگتر از خودش. و خب ما به این فکر کردیم بعد اون جلسه که نیاز هست راجع به این موضوع بیشتر گفته بکنه، راجع به اینکه چطور میتونیم فعالانه تر نسبت به مشکلات عمل بکنیم و کنشگری بکنیم. و خب البته که خانه کودک خودش بر پایه همین فرض تأسیس شده و ادامه پیدا کرده با توجه به اینکه دقیقاً محلیه که هم از در حقیقته بخواییم حالا ادبیات قومیتی به کار ببریم، هم از افغانستانی ها و هم از ایرانی ها توش فعالانه در کنار هم فعالیت میکنم. من این طرح موضوع کردم برای آشنا شدن در حقیقت ذهن دوستان به موضوع و خب حالا خانم دکتر اینجا با تجربه این که هم تجربه هایی دارن و هم یعنی بیشتر برای اینه که در خانم دکتر موضوع گفتگویی رو فراهم بکنن، من میسپارم که خودشون گفتگوی رو شروع بکنن.
خب خیلی ممنون از دوستان که من دعوت کردن اینجا و این دعوت البته بعدش توضیح دادن که یکی از دلایلش این هستش که به خاطر اینکه من با مهاجرت آشنا هستم و مهاجر بودم یه 20-30 سالی و در نتیجه به دلیل تجربه زیستم دعوت شدم که بیام با کسی که آشنایی داره با این مفهوم میگم صحبت کنم. و بعد بچه ها من نهیدم اون چیزه پستره، ولی بعد دوستان گفتن که عنوانی گذاشته شد به برای این جلسه که روش نوشته شده مهاجر و مهمان، چگونه مهاجر و مهمان فعال باشید و شما و این موضوع مهاجر و میزبان فعال باشید و اصلا موضوع این جلسه اینه و ما باید بیان در مورد این صحبت کنیم که چگونه میزبان و مهاجر فعالی باشید. و من داشتم فکر میکردم به این که خب با توجه تجربه زیستم آیا این سوال وقتی از من بشه من به این سوال چگونه میتونم جواب بدم و فکر کردم به شکل مقدماتی چون قرار شد این جلسه گفتگو باشه سخنرانی نباشه، الان داشتم به ایشون میگفتم که یکم تحریک‌آمیز حرف میزنم برای اینکه همه واکنش نشون بدن و همه بحث بکنن، فکر کردم که اصلا بیام این تیتر رد کنم. یعنی چی؟ یعنی با توجه تجربه زیستم که شما گفتید مهمه، به شما بگم که در تجربه زیسته من عنوان مهاجر خیلی از مواقع یک انگه، یک برچسبه. الان به این ترتیبه، الان در اروپا در خیلی از مواقع از استفاده از عنوان مهاجر خیلی را استفاده میکنن به عنوان یک برچسب، یعنی میگه اینا مهاجرن و یه بار کاملا منفی داره. مهاجران یعنی غریبه ها، یعنی بیگانگان، یعنی کسایی که باید ازشون بترسیم، یعنی معلوم نیستش که باشون با چی روبرو میشیم، ممکنه سورپرایز داشته باشیم. مهاجران یعنی کسانی که بهشون اعتماد نباید کرد به دلیل اینکه شما از جای دیگه ای میآیند، با فرهنگشون آشنا نیستین شما
و معلوم نیستش که و موندگار هم نیستن و چون موندگار نیستن معلوم نیستش که چه تجربه با شما دارن. دیدین وقتی مثلا میگن دیدین اغلب میگن که مثلا شما وقتی میخواین برین یه جای غذا بخورین میگن که یه جایی برین که قدیمی تره، که اعتبار داره، که محلیه. چرا؟ چون جای محلی، رستوران محلی باید غذای با کیفیت ارائه کنه، چون مشتریاش فردا میان، پس فردا میان، همه ساکنین اونجا. ولی تو غذا فروشی های سر راهی نباید غذا بخورین، چون اونجا یه بار مصرفه، یه بار ممکنه مسموم بشی، هیچ مشکلی هم نیست، چون میدونه مطمئنه که فردا تو سراغش نخواهی رفت. بنابراین مهاجر، بیگانه، غریبه همچی آدمیه، آدمی که فردا به سراغش، یعنی با تو سرکار نداره، در نتیجه باید ازش پرهیز بکنه. و عنوان این که چگونه میزبان و مهاجر فعالی باشین، هر دوش با من گفتم که با عزتون میخوام تحقیق‌آمیز حرف بزنم که همه بحث کنن، هر دوش میتواند چی باشه؟ به عنوان یک انگ و یه برچسب باشه. من میزبانم، شما مهمانی، یعنی بلافاصله من میرم در موقعیت میزبانی و شما باید در موقعیت مهمان باشه. اولین خواستم از مهمان چیه؟ اینه که حد و حدود خودش رو بشناسه و خودش رو جای صابخونه نگیره و بدونه که یه محدودیت هایی داره. در نتیجه من با عزتون فکر کردم در گام اول اصلا تیتر میزبان و مهمان زیر سوال ببرم و بگم که ما بیام از یه جای دیگه وارد شیم. ما الان در یه دوره هستیم که دوره الان گرایش، چون دیدم یکی از بچه ها گفت، فاطمه مقدسی هم ایشون گفتش که مثل که ما الان رفتیم یه سری نقاشی ها در مورد صلح داره بحث میشه، توی دانشگاه هم یه انجمن جامعه شناسی یه گروه صلح زده، یه عده دارن در مورد صلح حرف میزنن. چرا بحث صلح اینقدر جدید وارد شده تو ایران، مسئله صلح؟ به دلیل که ما الان در یه دوره هستیم که دوره ایست که به تعبیر یک نویسنده‌ای هویت‌ها دارن مرگبار میشن. یعنی چی؟ هویت‌ها یعنی این که من ایرانی هستم، تو افغانستانی هستی، تو زن هستی، این مرد هست، اون جوان است، این پیر هست، این مال این قومیت، اون مال قومیت دیگه است، این سنی است، این شیعه است. این هویت‌هایی که به طور طبیعی همه ما داریم، هویت مذهبی، هویت جنسیتی، هویت قومی، این هویت‌ها داره مرگبار میشه. به نام یک هویت دارن در برابر یک هویت دیگه میستن و افراد به جا به تحت عنوان این که من زنم تو مردی، من شیعم تو سنی، من ایرانیم تو افغانستانی، دارن به جان هم میفتن و درگیر میشن. و یک عده دارن میگن که بس دیگه هویت خواهی، هویت گرایی، یکم بریم به سمت صحبت، بحث هایی که ما رو به هم پیوند بزنه و در نتیجه بریم سراغ راه های فصل مشترکات تکیه کنیم و اون وچه هویتی کمرنگ کنیم. ما چون جامعه شناسی خوندیم معمولا میگیم از هویت ها گریزی نیست، با یه نامه یک سری آرمان هایی که واقعیت ها رو نمیشه نادیده گرفت. یک چیزهایی هست به نام واقعیت، واقعیت ها رو باید سهمش داد. اما یک واقعیت دیگه هم وجود داره و اون اینه که واقعیت ها رو چه کسانی عوض میکنن. واقعیت امروز با واقعیت دیروز یکی نیست، واقعیت ها تغییر کردن و کسانی که تغییر کردن کسانی هستن که به واقعیت ها باج ندادند و کسانی هستن که این واقعیت ها رو اعتراض کردن و سعی کردن واقعیت ها رو در جهت آرمان ها و ارزش های خودشون تغییر بدن. در نتیجه بیام از این راه بحث کنم. اگه از این راه بحث کنیم، من یه جمله از یک نویسنده فرانسوی که بسیار آدم مهمیه، خیلی هم میشناسن، ژان ژاک روسو نقل میکنم، که روسو میگه ما ضرورتا انسانی، تصادفا فرانسوی. یعنی چی؟ یعنی یک ضرورتی هست، ضرورت انسانی، که همه ما رو به هم پیوند میزنه. ما هممون انسانی. اما یک تصادفایی هم در زندگی وجود داره. تصادف ها یعنی چی؟ یعنی بخشی از زندگی ما که انتخابش نکردیم. من انتخاب نکردم زن باشم، من انتخاب نکردم ایرانی باشم، من انتخاب نکردم در اون خانواده، در اون منطقه، در اون دوره تاریخی به دنیا بیام. بسیار از مواقع من تسرت یه دوره تاریخی، کاش که در یه دوره تاریخی دیگه به دنیا می آمدم. مثلا بعضی از متفکران ما داریم که تراژدی زندگیشون که در یه دوره بعد به دنیا آمد. یکی از این متفکران اسلامی ابن خلدونه که پدر جامعه شناسی میگوین بعد دوره به دنیا آمد. ابن خلدون اگه در قرن دهم یازدهم به دنیا می آمد، الان یکی از بزرگترین چهره‌های، خیلی بزرگتر از آن چیزی که هست. اما این متفکر دوره انحطاط، دوره عقب ماندگی است، دوره شکست، در یه دوره بعدی به دنیا آمد. بنابراین دورمونه، جنسیتمونه، قومیتمونه، خانوادهمونه، رنگ پوست و چهرهمونه ما انتخاب نکردیم. این یک تصادفه. حالا این تصادف ها ما اسمشو میذاریم چی؟ هویت ها. افراد هویت های، هویت زنانه، هویت قومی. ما هویت ها هم باید بهش توجه داشته باشه. اما قبل از هویت ها یک واقعیت دیگه است که باید بهش توجه کنیم که مهمتره، و اون واقعیت چیه؟ ضرورت انسان. یعنی ضرورتا ما آدمیم، ما انسانیم، ما افرادی هستیم که انسانیتمون ما رو به هم شبیه میکنه. نیازهای انسانی داریم، مثل آب و خاک و خوراک و سقف و اینا، ضرورتهای انسانی که ما رو به هم پیوند میزنه. اگر با این ضرورت انسانی شروع کنیم، بعد میریم به سراغ اون دو مفهومی که گفتیم، میزبان و مهمان، یا مهاجر و بومی. و وقتی سراغ این مفاهیم میریم، میبینیم یک اتفاق دیگه هم افتاده، و اون اتفاق جدیده. ما در قرن امروز، ما در قرن 21، در قرن 17-18 نیست، در قرن 21 چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که در قرن 21 افتاده اینه که جوامع امروز بیش از همیشه با تحرک شناخته میشه. تحرک یعنی چی؟ آدمای امروز مدام جابجا میشن. ما آدمای 3-4 قرن پیش نیستیم. در 3-4 قرن پیش یا حتی الان در روستاها و دهات ما آدم ها جا به جا نمیشن. آدم ها در یک جایی به دنیا میان، در همونجا بزرگ میشن، در همونجا ازدواج میکنن و در همونجا هم به خاک سپرده میشن. اما در دوره جدید، عصر جدید، دوره مدرن، انسان ها جا به جا میشن، مدام جا به جا میشن. یعنی چی جا به جا میشن؟ به چه دلیل جا به جا میشن؟ به دلیل اینکه وسایل حمل و نقل زیاد شده، به دلیل اینکه سفر آسان شده، به دلیل اینکه انسان‌ها برای به جستجوی تحصیل، به خاطر تحصیل، بخشی از ما به خاطر تحصیل آمدیم تهران، بخشی از ما در جستجوی کار رفتیم یه شهر دیگه، بخشی از ما اصلا نرفتیم سراغ تحصیل و کار، ازدواج کردیم با یه آدمی که اون به خاطر تحصیل و کار آمده یه جای دیگه، و بنابراین من مزینانی برای زندگی رفتم بعد مشهد، و بعد برای ملاقات پدرم که در تهران زندانی بود آمدم به تهران، و بعد به خاطر شرایط سخت رفتم به یک کشور دیگه، و بعد باز به خاطر یه شرایط دیگه دوباره بازگشتم. هر کدوم از ما اگه نگاه کنیم در زندگی 20 30 40 50 ساله خودمون، میبینیم که چقدر ما جابجا شدیم، چقدر مهاجرت کردیم، چقدر از موقعیت مهمان تبدیل شدیم به میزبان، و بعد تبدیل شدیم به مهاجر، بعد شدیم بومی. من که ملیت ایرانی دارم میشم میزبان الان، اما من مزینانی الان مهمانم. در همین الان که اینجا در خدمت شما هستم، من هم میزبانم هم مهمان. میزبانم به خاطر ایرانی بودنم در مقابل کسی که ایرانی، ملیت ایرانی نداره، اما مهمانم به خاطر مزینانی بودنم در کنار دوستانی که تهرانی هستن، آمدم به شهرشون و غریبم درشن. اگر فیلم باشو غریبه کوچک دیده باشید، مال آقای بیزایی، میبینید که چگونه انسان میتواند در کشور ظاهرا خودش غریبه باشه. یک پسر بچه‌ای که در جنگ در جنوب خوزستان به دنیا آمده، و بعد پدر مادرش رو تو بمباران از دست میده، فرار میکنه، میپره پشت یک کامیونی، و این کامیون مگه در از مناطق جنگ زده، و این کامیون میاد و وسط راه پیاده میشه، میخوره به پست جنگل‌های شمال، و بعد میره در جنگل‌های شمال، تبدیل میشه دیان، تبدیل میشه به غریبه. رنگ پوستش سیاه، شمالی‌ها سفیدن، لهجهش جنوبیه، اونا شمالیه، و هیچ چیز این پسر شبیه نمیکنه. این یه غریبه است، یه غریبه در کشور خودش. بنابراین از این بحث اولیه میخوام چه چیز نتیجه بگیرم؟ میخوام این نتیجه بگیرم که این مفاهیم، مفاهیم بسیار نسبیه. مهمان بودن، مهاجر بودن، میزبان بودن، بومی بودن، اولا نسبیه. دوما ما در این حال میتونیم هم میزبان باشیم هم مهمان. و بعد نکته سومش اینه که در دنیای جدید ما به شدت خیلی زودتر از آن چیزی که فکر میکنیم میتونیم تغییر موقعیت بدیم. یعنی به دو سوت شاید من میزبان تبدیل بشم به مهمان، مهمان ناخواسته، مهمان ناخوانده. بسیار از دوستان ایرانی ما هستند که در ایران به گفته خودشون ایران مال ایرانیان، با این دیسکور ایران مال ایرانیان، و اصلا خارجی ستیزن. و من همین دوستان به دام انداختم که یه دفعه بورس برشون آمده و رفتن خارج و بهشون گفتم توی خارجی ستیز، الان خودت تبدیل شدی به خارجی و اگر که آدم های شبیه تو در اون کشور میزبان باشن تو حق زندگی در اونجا نخواهی داشت. و تغییر کردن، یعنی به خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میتونیم بکنیم ما میتوانیم از موقعیتی که امروز هستیم در بیاییم. موقعیت هامونه میخوایم میتونیم تغییر بدیم. بنابراین میخوام از این نتیجه بگیرم به عنوان یک نکته اول. اولین چیزی که میخوام نتیجه بگیرم اینه که واقعیت ها ما سهم داریم در ساختشون، در تغییرشون، در جابجا کردنشون. اگر که از ضرورت های جهان شمول انسانی شروع کنیم، اگر اول این از این شروع کنیم که به قول یک از دوستانم ایرانی که در آمریکای دونالد ترامپ که ضد خارجی است و راست است و اینا زندگی میکرد، الان دیگه نمیکنه، ایشون میگفتش که در آمریکا از زمانی که این آقای دونالد ترامپ آمده، خب اینا خارجی ستیزن و ضد ایرانی و اولین سوال یا دومین سوالی که تو آمریکا از ما میپرسن، چون آمریکا کشوری است که ملیت های مختلف اقوام مختلف هستن، دومین سوالی که از ما میپرسن اینه که شما از کجا میایید. و امروز دیگه اگه دیروز ساده بود بگیم که ما از ایران میایم، امروز خیلی سخته بگیم ما از ایران میایم. در نتیجه ما همه خارجیایشون پزشکه، ما همه خارجیای اون بیمارستان که خیلی خارجی ستیز هستن با هم تصمیم گرفتیم که هر وقت از ما میپرسن که شما از کجا میایید، ما میگیم ما از سیاره زمین میایم. هممون میگیم ما از سیاره زمین میایم. و اول من به این پاسخ خندیدم و بعد دیدم که اصلا ما این پاسخو فراموش کردیم. این خیلی پاسخ اولیه اینه. اولین چیزی که ما به هم شبیه میکنه این موقعیت انسانی مونه. و اولین پرونده اجتماعی امروز نه پرونده سیاسی، نه پرونده هسته‌ای، نه پرونده قومی، نه پرونده دینی، بلکه پرونده چیه؟ پرونده محیط زیستیه. همین کره زمین، همین سیاره زمین امروز در معرض نابودی است. طبیعتش. بنابراین اولین چیزی که باید ما واکنشمونه به شکل جدی فرا بخواند و اون دیگه نه قوم میشناسه، نه جنسیت، نه سن، نه سال، پرونده طبیعت است که ما همه رو باید به هم دیگه جمع کنه. بنابراین اولین وچه مشترک ما همین وچه انسانیه که دور هم دیگه جمع میکنه و در این وچه انسانی دیگر نه مهاجری وجود دارد به عنوان انگ، به عنوان یه برچسب، نه میزبانی، نه مهمانی، نه بومی، بلکه همه انسان‌هایی هستن که میخوان یه گوشه زمین جای پیدا کنن و با هم یک کمونیته، یک اجتماع انسانی رو بسازن. یه نکته دیگه میگم و بعدش طبیعتاً میخوام که از دوستانی که متهمشون کردم که عرض زدن بحث کنن، یعنی یک بحثی را بیفته و یک گفتگوی بین ما صورت بگیره. و نکته دومش اینه که وقتی ما این بحث میگیم، بحث بیگانه، غریبه، مهاجر، آنها که رفتند که میشن مهاجر، آنها که ماندند که میشن محلی و بومی، این سوالی که پیش میاد اینه که این رفت و برگشت به نسبت کجا شما داریم میگین یه رفتن یه آمدن؟ میدونین این سوالی که برای من خودم چون گفتن تجربه زیسته خیلی مطرحه. یک ضرب المثل آفریقایی هست میگه که وقتی نمیدانی به کجا بری ببین از کجا آمدگی. و باها شده این سوال من از خودم کردم و من از خودم پرسیدم ببینم از کجا آمدم. و سوالی که از خودم کردم که من از کجا آمدم یعنی چی؟ یعنی این هویت‌های متکثر که میگم، یک از نمونه‌هاش هم خود بنده است. یعنی من محل تولدم پاریسه ولی فامیلی مزینانیه و اگه از من تو تاکسی بپرسن شما کجایی میگم مشهدی هم، اما در این حال دارم تو تهران زندگی میکنم. و یه رگ سیدی عربی در من وجود داره به خاطر مادرم که سیده، یه رگ مغولی هم در من وجود داره به خاطر پدرم که خراسانیه و به تعبیر خودش مغول‌ها در همه جا تو ایران حمله کردن و رفتن، ولی تو منطقه ما نرفتن، موندن، در نتیجه ترکیب شده از نژادی با ما. بنابراین من اگه بخوام برگردم به کجا باید برگردم؟ باید به پاریس برگردم، مزینان برگردم، به مشهد مقدس برگردم؟ خانه من کجاست؟ خیلی سوال خوبیه. خانه ما کجاست؟ خانه ما آیا جایی است که درش به دنیا آمدیم؟ امروزه خیلی از افراد به تصادف در اون جاهایی که به دنیا آمدن به دنیا آمدن، تصادف محل زیستشون، محل زندگی، محل تولدشون تصادفه. یکی از موارد مورد مناقشه ما، یک مال یه منطقه‌ای هستیم به نام، حالا فامیل ما هست مزینانی، ولی مال یه منطقه‌ای هستیم که دهات سبزواره، سه چهار تا ده هستن که نزدیک همن، مزینان و سیویز و کاهک،
بهمن‌آباد
و کلاته و این. یکی از این خارجی ها، یعنی تهرانی ها که آمده به مناطق ما، میگفت اینا دهات زنجیره‌ای هست. حالا دهات زنجیره‌ای که این 5-6 تا. یکی از مواردی که در مورد پرونده شریعتی وجود داره اینه که ایشون توی این مناطق با هم اختلاف دارن که شریعتی متعلق به کدوم کجاییه، مربوط به کجاست. یه عده میگن که مزینانی ایشون، پدر بزرگ ما میگفتش که مزینانی. چرا؟ چون پدرش مزینانی. انسان مال جاییست که پدرش به اونجا تعلق داره. هر جا پدر تعلق داره شما اونجایی، پدر شما مزینانیست، ایشون مزینانی. افرادی که مال روسته کناری بودن که کهکه، میگفتن که نخیرشون مزینانی. هنوز همین بحث جدی ها، اصلا بحث خنده‌داری نیست و اصلا خطرناکی هم هست، یعنی جدیه بحث. مدام این تابلوی به زادگاه دکتر شریعتی آمدید کنده میشه، پاره میشه، باز گذاشته میشه و باز داستان از سر شروع میشه. اون عده‌ای که در کاهکن میگن که نخیر دکتر شریعتی در کهک به دنیا آمده و راستم میگه در کاهک بوده و ایشون چون تو کاهک به دنیا آمده چون مادرش کاهکیه پس بنابراین کاهکیه. پدر بزرگ ما میگفتش که یعنی چی؟ محل تولد اصلا مهم نیست، انسان ممکنه در هواپیما به دنیا بیاد. بعد مگه میشه شما کجایی؟ من هواپیمایی هم که نمیشه. باید ببینیم پدر کجاست. ما که زنیم گفتیم تاریخ ما تاریخ مذکر است، همیشه پدرها مهمه، تاریخ مؤنث مهمه، باید ببینیم مادر کجاست. مادر کهکیه. همچنان دعوای اخیراً ما کشف کردیم که ما نه کهکیم نه زینانی بلکه بهمن آبادی است. برادرم کشف کرد.
اگه خودتون بگید ما کهکیم خیلی خوبه. شما که بزرگترین انسان‌های دنیا دعا می‌کنن کهکی باشید.
بله، البته من چون تاریخ مؤنثم گرایش به کهک دارم. ولی خب یه راه سومی هم پیدا شده، میگم به نام بهمن آباد. مقصودم از این خاطره چیست؟ مقصودم از این خاطره اینه که محل تولد بسیار امر نسبی است. و اصلا دیگه امروز از به شما وقتی میگیم میگم خانه ما کجاست، خیلی ها نمیتونن بگن خانه ما جایی است که در آن به دنیا آمدیم، چون ممکنه شما به تصادف به تعبیر پدر بزرگم در هواپیما به دنیا آمدید. خانه شما کجاست؟ خانه شما اگه بگیم تبارم تبار، امروز که زنان وارد تاریخ شدن فقط مردانه نیست، تبار زنانه هم هست. بنابراین و بعد امروز که در قرن 21مین و جابجایی ها مدامه و دیگه ما تمدن کشاورزی یک جانشین نیستیم بلکه بیشتر کوچراییم، همه ما کوچنده هستیم، همه ما کوچ کردیم، در نتیجه امروز باز این خیلی سخت‌تره. امروز اون وچی مهمتره برای ساخت یک ملت، ساخت گفتن، ساخت یک نهاد، ساخت یک جمع، ساخت یک کمونته. امروز دیگه الزامن یا فقط گذشته مشترک نیست، الزامن و فقط خونی که در رگهای ما هست نیست. امروز همه تئوری‌های قرارداد اجتماعی و بافت اجتماعی از یک مورد دیگه هم بحث میکنن و اون اراده مشترک. ما کسانی، ملت کسانی است که با یک اراده مشترک یا با عشق و دوستی یا با یک پیوند دیگری با هم خواستن با هم زندگی میکنن. بنابراین بر وجه، بر دو وجه امروز تأکید میشه. یکی این که این واقعیت ها جبری نیست، مثل تخت سنگ نیست که از بالا تو سر ما ریخته شده باشه و ما ناراحت باشیم که جبر سرنوشت، جبر جغرافیایی باعث شده که من اینجایی باشم یا به این شکلی. واقعیت ها ممکن تغییر بدیم. و دوم این که ما میتوانیم اجتماع خودمون رو خودمون بسازیم. ما میتوانیم اجتماع خودمون رو بسازیم با اراده مشترکی که داریم، و این اراده مشترک فقط زمانی هستش که بتونیم بر اون وجه انسانی تکیه کنیم، یعنی اون وجه ما رو با هم دیگه پیوند بزن. اگر این باشه، اگر سر این توافق کنیم که یکم جنبه آرمانی داره، یکم جنبه ارزشی و آرمانی داره، بعضیا میگن شاید جنبه شعاری داشته باشه چون واقعیت‌ها رو که از بین نمیبره، اما من کاملا از این وچه آرمانی دفاع میکنم، چون فکر میکنم با تأکید بر این وچه آرمانی به عنوان جهت راهه که ما میتوانیم چیکار کنیم. واقعیت‌ها، دیکتاتوری واقعیت‌ها رو در بابش وایسیم و واقعیت‌ها به سمت خودمون ببریم. آخرین نکته من به عنوان شروع بحث اینه که مهاجر و میزبان و مهمان گفتیم، خانه هم گفتیم که خانه ما کجاست، آنهایی که میرن، اونهایی که میمونن. آخرین نکته هم چیزیست که یک واقعیتیست که این واقعیت هم کاملا مثل واقعیت دیگه کاملا دو وجه داره، و اون مفهوم به نام مرز. آن چیزی که ما را از هم جدا میکنه مرز، آن چیزی که باعث میشه ما مدام بریم برگه هامون تمدید کنیم. من به عنوان خارجی در خارج تمام دلهورم اینه که برگه من به زودی اقامت، اجازه اقامتم یک سال است، شش ماه است، سه سال است، و مدام باید تمدید کنم. به چه دلیله؟ به دلیلی که من از مرز گذشتم و یه جواز موقت دادم. و امروز اون چیزی که انسانها را از هم داره جدا میکنه دو مرز هاست، این خطوطی که دور شهرها، کشورها گذاشته شده و من مزینانی میکنه و شما تهرانی میکنه. این مرز هاست، مرزهای محلی، مرزهای ملی، مرزهای کشوری. خب مرزها جدایی سازن، مرزها در شکل افراطیشون مثل برلین، شهری در آلمان دیوار کشیدن، یه عده از خانواده ها اون وقت مرز افتادن، یه عده از این خانواده ها این وقت مرز. مرزها خونینن، خیلی از مرزها که با سیمای خاردار مشخص شده خیلی ها کشته شدن. امروز مرزهای دریایی هم هستن، مثلا خیلی از مهاجران در فرانسه از به شکل از مانش، از دریای مانش میخوان برن به انگلیس، برای اینکه به انگلیس که برسن خیلی از مشکلاتشون حل میشه. خیلی ها تو دریا غرق میشن، خیلی ها از کسانی که میخوان از مرز عبور کنن خیلی ها کشته میشن. اینو خب کسانی که تجربه گذار از مرز داشتن به شکل غیر قانونی کاملا باش آشنا هستن. اما این وجه سیاه مرز. اما مرز ها یه وجه چیز، یه وجه خوشبینانه و در واقع یه چشماندازم هست. و اون چیه؟ مرز برای کسی که عبور کنه از مرز، محل ملاقات، محل ملاقات دو همین دوگانه ها. من با عبور از مرز که میرم برم، میتوانم برم به سمت دیگری. عابر مرز ها میتونه بره به سمت دیگری و بره به سمت دیگری و آشنایی ایجاد بکنه. کاری که ما امروز داریم در اینجا میکنیم همینه. کاری که ما داریم از اینجا میکنیم عبور از مرز هاست، نادیده گرفتن مرز هاست. نه صرفا مرز ملی یعنی ایران و افغانستان، بلکه حتی مرزهای جنسیتی، مرزهای قومیتی، مرزهای مذهبی شیعه سنی یا چیز دیگه. ما اینجا دور هم جمع شدیم به خاطر وجه انسانیمون، به خاطر که انسانهایی که اراده مشترکی دارن که با هم یک کار مشترک انجام بدن. و بنابراین کار مشترک یعنی همین کمونته ها، همین اجتماعات کوچک ایدئالی که داره اینجا ساخته میشه. و جالبه اینها چیان؟ اینا سلول های واقعیت فردا هستن. امروز ممکنه آرمان باشن ولی واقعیت فردا با همینا ساخته میشه. همینان که باز تبدیل میشن به یک واقعیت دیگه، باز یه عده دیگه ای مثل بچه ها دوست دوستان پیدا میشن که این واقعیت ها رو باز به نام یک آرمان دیگری زیر سوال میبرن، باز واقعیت های جدید خودشون رو میسازن. بنابراین اگر واقعیت ها مدام دارن ساخته میشن، بچه ها ما صحیح نباشیم در ساخت واقعیت خودمون، واقعیتی که فکر میکنیم دوست داریم و داریم باش برخورد میکنیم. حالا این چشم‌اندازی که ترسیم کردیم، واقعیت تلخ و سیاه هم میاد. و اون واقعیت چه؟ فقره، اون واقعیت مجوز نداشتنه، اون واقعیت به رسمیت نشناختنه، همه این واقعیت ها هست. ولی بازم راهی که ما داریم، یک از راه هایی که ما داریم، سلاح های ما چیه؟ ما نه سرمایه داریم نه سیاست مدار، نه قدرت سیاسی داریم، نه سرمایه. ولی ما چی داریم؟ ما از آشناییمون، از همین دعوتی که شما دعوت دارید، چیزی که باعث شده من الان بیام اینجا به خاطر یه دعوتی که از من صورت گرفت، و این دعوت و پاسخ دادن به این دعوت باعث میشه که ما آدم‌های دور دوتا مرز، من در یه دانشگاه، خودش یه مرز باز با خارج از دانشگاه، ما اینجا بتونیم با هم دیگه ملاقات کنیم، این مرزها بتونیم فراتر جدا بریم، و خود همین آگاهی به محدودیت‌ها، باور کنید که آگاهی به محدودیت‌ها خودش اولین گام برای مقابله با محدودیت است. من به دوستمون امروز صبح داشتم میگفتم یکی از دلایلی که خیلی ها کاری نمی کنند برای که نمی دونن چه کار باید کرد، اصلا نمی دونن همچی چیزی هست و نمی دونن که در یک جای دیگه می تونن در یک نقش مؤثری داشته باشن، خیلی محدود. اگر بدانند، اگر دعوتی صورت بگیره، مطمئنا خیلی اتفاقات می افته. و یکی از بزرگتر نقطه های من به روشنفکر جامعه خودم همینه، دعوت ندارند. روشنفکران ما امروز دعوت ندارن، دوستان دعوت دارن، ما به این دعوت پاسخ مثبت دادیم و منم متقابلا به دوستان گفتم، منم دعوت میکنم از دوستانی که اینجا هستن که باز به محیط‌های دیگه‌ای که اون ور مرز هستن بیاین، شاید در نتیجه این تعاملات و گفتگوها از پایین در متن جامعه ما بتونیم در ساخت واقعیت خودمون، که واقعیتی که فکر میکنیم ایداله، در آینده سهیم بیشتر سهیم بشه. حالا من به عنوان طرح بحث این نکات گفتم و خیلی دوست دارم که اون وجه، اون جنبه واقعیتی که باعث میشه با پد که این واقعیت حرفای من شعار گونه به نظر بیاد، با اونها هم آشنا بشم و بتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. این به هم دل گرد گذاشتیم این صندلی ها برای این که یک متکلم وحدت نباشه، یه نفر فقط سخنگو نباشه، خصوصا بعضی از فکر کنم آمنه و خصوصا بچه دوستانی که محصول اصلا همین فعالیت هستن، امروز به من گفتن که یعنی شما الان مسئولین این جایی هستین که خودتونم یک تجربه زیسته مفصلی درش داشتین و شما به حال بهتر میتونین شهادت بدین که این نوع کارهایی که دوستان دارن انجام میدن آیا میتونه مؤثر باشه، تا چقدر میتونه مؤثر باشه، و ماها که غریبه ترین چه کارهایی میتونیم تو این زمینه انجام بدیم. آمنه و
حمیده.
آمنه و حمیده و طاهره. بله خواهش میکنم.
خودتون معرفی
داشتم و خب حالا عنوان پوستر این جلسه همون بود، خب کنشگری بود. یکی از شاید واقعا دغدغه‌ها برای خودم و اونجا که میدونم برای بقیه دوستان و حالا خواهر برادران بچه ها کسایی که باشون سر کار داریم، مثلا کنشگری هست که واقعا چطور میشه به یه جامعه که خب به هر حال از با یه سری محدودیت های قانونی یا سیاسی اجتماعی اینجوری هست بتونن مثلا این کنشگری بهتر و فعالتری داشته باشن، از چه چیزایی شروع کنن، به چه چیزایی میشه فکر بکنن، خب حالا در این مورد اگر میشه حالا یه مقداری همه از تجربه هاتون بمونید.
یک مفهومی هست تو شاید تو فلسفه دوستانش هستن به نام بهش میگه راه جنگلبان. راه جنگلبان یعنی چی؟ یعنی جنگلبان وقتی میره تو جنگل، یه جنگل انبوه فشرده رو بنوشه و اصلا نمیتونه یه قدم برداره، تکون نمیتونه بکنه چون جنگل فشرده هست. جنگلبان چیکار میکنه؟ جنگلبان یه تبر داره پشتش، قدم به قدم که میزنه این شاخه ها میبره یه قدم، باز شاخه میبره باز یه قدم، تنهایی میبره باز یه قدم، به این ترتیب برای خودش یک راه میسازه. به نظر میرسه که بسیاری از کسانی که تو جامعه ما
دارم یه سری کارهای انجام میدم، راهشون راه جنگلبانیه. یعنی چی؟ یعنی من از قبل نمیتونم بگم این مسیر مستقیم آسفالت نیست که ایستگاه اول داره، ایستگاه دوم داره، ایستگاه سوم داره. نه، یک بخش از این راه رو باید ساخت، یعنی باید از صفر، از گام به گام به گام باید ساخت. حتی دوستانی که خودشون مؤسسن یا سازمندن، اگه از خودشون هم بپرسی شاید ندونن که پس فردا چه میشود، چون هنوز به اونجا نرسیدن. یکم بخش عملگرایانه داره این راه، یعنی باید در عمل ببینیم موانع چیست. اما در نتیجه این سخته، اصلا قابل پیشبینی نیست. اما چرا مهمه؟ چرا مهمه خود این بچه کنش؟ به دلیل اینکه ما مهمه، ما رشتمون جامعه شناسیه. میدونی جامعه شناسی یک تفاوتی داره با مثلا فلسفه یا با رشته های دیگه. به چه عنوان؟ به دلیل اینکه ادعاش اینه که جامعه به ما خبر میده که مسائلش چیست. جامعه به ما خبر میده. یکی از مثالهایی که یکی از نویسندگان جامعه شناسی میزنه، میگه دقیقا جامعه شناس کارش مثل کسانیه که تو محله‌های زندگی میکنن که راهن رد میشه ازش. بچه‌ها رو دیدین؟ بچه‌ها میخوابن رو زمین، گوششون رو میذارن روی ریل راهن و نگاه گوش میدن و اینکه ببینن قطار کی میاد. و زمانی که قطار داره نزدیک میشه فریاد میزنن قطار داره میره، بچه‌ای که روی ریل بازی میکنن میرن کنار. جامعه شناس کارش باید این باشه، حداقل در این تصویر، در این سنت، که گوشش بسپاره به متن جامعه، ببینه تحولات جامعه، تحولات اجتماعی چیست و بر اساس اون تحولات عمل کنه یا به تعبیری کنشگری کنه. متو مشکل کنشگری چیه؟ مشکل کنشگری اینه که همین بچه عملگرایانه که گفتم چیه؟ مشکلش اینه که یک گردابه. یعنی چی؟ یعنی شما، من خودم هم تجربه شده شد، شما میرین توی محیطی و میبینین که این محیط پیش‌شرط‌های اولیه برای زیست انسانی که ما گفتیم زیست انسانی باید باشه نداره. میدونیم فرهنگ جز نیازهای اولیه نیست. نیاز اولیه یعنی خود و خوراک و پوشاک و اینها. یعنی اول شما باید نیاز اولیه‌تون رفع کنیم که قبلا ما گفتیم نیاز اولیه نانه، مسئله اقتصادی است. اما امروز میگیم که خب قبل از نان خاکم هست، شما خاکم نداره، هوام که آلوده است، هوام هست. یعنی اول ما باید بتونیم نفس بکشیم، خاک داشته باشیم، نانم داشته باشیم، بعد برسیم به مسائل فرهنگی. باید اول نیازهای اولیه رو داشته باشیم. کسانی که عملگرایانه کار میکنن، به همین تعبیر راه جنگلبانی پیش میرن، در عمل مثل یک گرداب اینا رو میکشن. یعنی شما میگین توی یک فضایی میبینین مشکل نانه، میریم به سراغ نان، مشکل بهداشته، مشکل اجاره خونه است، چنان مشکلات اولیه زیاده که اصلا شما به مسئله فرهنگی دیگه نمیرسید و اصلا دیگه به این جلسات گفتگو وقت تلف کردنه. در شرایطی که خانواده‌ای هست اینجا که الان مشکل نان داره، مشکل دارن بچه‌ش کتک میزنن، دارن مسئله بهداشت داره، جان میسپاره، شما چی دارین میگین؟ خب خلاص باید بریم سراغ اون. اما مسئله که وجود داره اینه که اون پرونده هیچگاه تمامی نداره. یعنی شما از صبح تا شب هم وقف کنید خودتانه، هیچگاه به مرحله نمیرسید که گرسنگی، بهداشت یعنی آلودگی، فقر، اینا به مرحله صفر برسید. بنابراین بسیاری از کسان در علوم انسانی میگن این کارا غلط است، شما با از این راه نباید وارد شید، شما باید مشکلات مسائل اساسی حل کنید. اساسی یعنی چی؟ یعنی بسیار معتقدن در جوامعی مثل جوامع ما تحقیقات از پایین نیست. یکی از این اروپایی همین چند وقت پیش من گفت اینه داستان شده، تغییرات از پایین مال جوامع آزاد، جوامع پیشرفته است. جوامعی مثل جوامع شما همه تغییرات از بالاست. دولت با تصمیم ده، قدرت با تصمیم ده. شما نباید همدیگر مثل کاری که ما الان انجام میکنیم همدیگر مورد خطاب قرار بدیم و با هم یک فعالیت چی میشه فوقش؟ بعد از 20 سال 30 سال یک اتاق اینجوری درست میکنیم یا یه آپارتمانی که حالا یک کم حالا خوشحالیم که مثلا یک امکانات اولیه داره. بابا حل نیستش. فقط زندگی 10 تا نه 20 تا 20 تا نه 50 نفر وجود داره. در صورتی که شما اگر بریم به سمت تحقیقات از بالا با یک حکم حکومتی زندگی میلیون ها نفر عوض میشه. بنابراین کنشگریتونه نذارید برای نهادسازی از پایین. کنشگریتونه بذارید برای مطالبه گری از بالا. بریم به سراغ قدرت سیاسی، از قدرت سیاسی رو تغییر بدیم. خیلی ها این بحث مطرحه. و در نتیجه راه حل عملگرایانه میخوام ازش این نتیجه رو بگیرم. در نتیجه میگم به سراغ راه حل عملگرایانه نریم، به سراغ کار خیر نریم، به سراغ نهادهای اجتماعی سازی نریم. بریم به سراغ چی؟ به سراغ قدرت سیاسی و به سراغ بحث‌های فکری که زمین ساز تغییرات از بالاست. بنابراین اینجور کسانی که به این اعتقاد دارن میرن یا مطالبه گری یا مذاکره از بالا میکنن یا نه بحث فکری میکنن در سطح اینکه فضای روشنفکری تغییر بده. من بحثم چیست؟ من بحثم که اینا درست میگن. این دومی ها اولی ها درست میگن. مشکلی که ما امروز پیدا کردیم اینه که من خودم پیدا کردم اینه که به استدلال هر کی گوش میدن اینا درست میگن و همه دارن درست میگن و عملا به این نتیجه رسیدم که دوره‌ای که ما میگفتیم یا باید این کار کرد یا این دوره یا این یا آن گذشته. امروز دوره جدید دوره پیچیده است. دوره است که راهلا ساده نیست، راهلا آری یا نه نیست، صفر و صدی نیست، سیاه و سفیدی نیست. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید اتفاقا بتونیم در چند جهت در چند جبهه فعالیت و عمل داشته باشیم. بنابراین هم باید به این بچه کنشگری که اشاره کردین عمل بشه و هم زمین سازی که آن چیزی که باعث کنشگری میشه یعنی چی؟ یعنی کار فکر، یعنی زمین سازی فکر. و هم باید از متن جامعه مدنی نیرو داوطلب بخوان، کاری که بسیار از دوستان اینجا میکنن، دانشجویان یا چهره های جامعه که دارن اونجا فعالیت میکنن، و هم از قدرت سیاسی تصمیمگر و سیاست گذار که نیروش میتواند بسیار موثر باشه. یعنی امروز عملا فعالیت های اجتماعی فعالیت هایی است که به تعبیری دیدین اصطلاح زیاد آمده چند منظوره، چند جبهه‌ای، چند کاره. انسان آدم هایی احتیاج داریم که اتفاقا تخصصی برخورد نمی کنه. امروز دوره پیچیدگی است، دوره چند رشته است، دوره است که همه نیروها برای همه کارها بتونن با هم دیگه همجهت بشن، بعد در نهایت بشه تقسیم کار کرد که خب هر کسی توی حوزه فعالیت بکنه. بنابراین حرف شما کاملا درسته. به نظر من در عنوانی که شما دادید به این جلسه، آن چیزی که از مهمانی و میزبانی مهمتره، در واقع از موقعیت میزبان و مهمان مهمتره، همون کنشیست که هم میزبان و هم مهمان درگیر خودش میکنه و میتونه به هم نزدیکش میکنه و یه تجربه مشابه.
من الان حالا منهای این یه سالی تو سطح حالا پایین تر مثلا افرادی که مثل حالا بچه های خودم مثلا حالا چه دانش آموز چه این که مثلا بگم من بچه داشته باشن، اینها رو من حالا به عنوانی که الان مهاجر هستم چجور میتونم که این نسل حالا آینده رو بتونم یه نسل مثلا کنشگر فعال بکنم، چه کار میتونم که اینجا
من خب البته میدونیم به هر حال من که حالا نمیخوام در موقعیت نسخه کسی که نسخه میپیچد عمل کنم.
یه چیزم مثلا جوامع دیگه است، میخوام ببینم مثلا تو جوامع دیگه چه کارهایی داره انجام میشه. البته الان که این پاوایین ها رو مثلا تا یه حدی شاید آدم بدونه که مثلا چه کارهایی میکنن، به صورت خیلی عام‌تر یا نظر جامعه شناسی رو میخوام بدونم که اون
بله. این نقطه‌ای که میگم که من نمیخوام توی نقش مثلا همه چیزبانی که هر سوال بکنه من جواب بدم نمیخوام، همچنین موقعیت نقش نمیخوام بکنم، ولی چند تا نکته برام مهمه. چند تا نکته خصوصا در موقعیت مادر، بدون که در موقعیت مادر مهمه. من چون خودم همین گفتن تجربه مهاجرت داشتم، مثلا همیشه یکی از مواردی که شما احساس میکنین مهاجرین و خارجی هستین در سال نوی سال نو تغییر سال قدیم کریسمس بهش میگن، یا نوئل یا کریسمس سال قدیم میگن. و در اروپا شما در سال نو از مثل ایران دیگه، مثل عید، از دو سه هفته قبلش بابا نوئل میاد و بعد درخت کاج میاد و بعد آرایش شب میاد و همه بر فرزندان کوچک یه جوراب‌هایی میاد که فرزندان آرزوهاشون رو می‌نویسن و قرار بابا نوئل براشون کادوهاشون رو بخره. این سنت فرهنگی ماست. و برای من جالب بودش که همیشه برای من خارجی بابا نوئل یک دشمن. چرا؟ چون این بابا نوئل که میامد من تکلیفم، یعنی اصلا داستانم با فرزندم تغییر می‌کنه. من باید به فرزندم چی بگم؟ بگم بابا نوئل برای تو هم کادو میاره؟ خب اگه بگم امون روز پس بیکار میشه. در دل هر ایرانی که در اونجاست، هر ایرانی با امون روز روشت میکنه، در حالی که داره در یک جامعه زندگی میکنه که بابا نوئل مهمتره. در نتیجه من به بچه هم چی بگم؟ بگم بابا نوئل برای تو هم کادو میاره؟ بعد عید نوروز با امون نوروز چیکار کنم؟ و یه دوره‌ای راهی که پیدا کرده بودم این بود که بهش بگم مهم امون نوروز، امون نوروز برای تو کادوهای اساسی میاد و کادوهایی که برای عید نوروز برای فرزندم میخریدم همه پولم میذاشتم و این کادوهای حسابی برای فرزندم روز عید بخرم و روز نوئل هم روز کریسمس هم یه کادوی کوچیک بود. میگفتم روز عید میشه روز شما و روز نو کریسمس شما میشه چی؟ مهمان. اینجا تو ایرانی هستی، اونجا میشه مهمان. و این موقعیت غریبه بودگیشه براش حفظ میکردم. چرا؟ چون یه واقعیت هایی هست که خارج از اراده من و شماست. روز عید طرف امتحان داره بچه، اگه بره دانشگاه بره مدرسه امتحان بده، یعنی شما عید نوروز را پاس نگذاشت. اگر که بمانه خانه از مدرسهش میگی، بنابراین شما همیشه این دوگانه در به شکل عملی دوگانه میزبان مهمان حفظ میشه. راهلی که به ذهنم رسید، راهلی که تلاش کردم انجام بدم و چیزی که اتفاقا جنبش های ضد نژاد پرستی در اروپا سر تلاش کردن انجام بدم اینه که اولین کارش اینه که میراثی که ما به فرزندمون منتقل کنیم قبل از آن که میراث هویتی باشه همون ارزش های انسانی است که خدمت رو گفتم. مثلا در شکل عروسک ها جریان ضد نژاد پرستی در اروپا یکی از کارهایی که کردن اینه که عروسک هایی به وجود آوردن که رنگ عروسک سیاه با رنگ پوست سیاه، زرد، سفید، چشم آدومی، چشم روشن، آفریقایی و حتی مارک هایی هستش که سعی کردن این تنوع رنگی رو بیارن. برای چی؟ برای که بچه‌ای که تحقیقات علوم تربیتی نشون داده بچه‌هایی که عروسک سیاه از بچگی داشتن، بچه‌های سفیدپوستی که جزء عروسک‌هاشون یه عروسک سیاه و زرد بوده، از همون اول تنوع نژادی رو می‌پذیرن، تنوع قومی رو می‌پذیرن، چون دیدن از بچگی که همه انواع هست. اما بچه‌هایی که همیشه عروسک‌های شبیه خودشون دیدن، این بچه‌ها به محض اینکه یک نفر ببینن که از نظر شکل و قیافه متفاوت ازشون، اینا بیگانه ستیز میشه، یعنی تفاوت‌ها رو نمیتونن بپذیرن. بنابراین اولین کاری که تو سیستم تعلیم و تربیت و نظام آموزشی کردن اینه که تفاوت‌ها رو وارد کنن، تفاوت چهره، تفاوت رنگ، تفاوت لباس، انسان‌هایی که با ما متفاوته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه همه تجربیات، همه تحقیقات نشان میدهد که مثلا انسانهایی که در پایتخت زندگی میکنن بینش بازتری دارن، درک بازتری دارن. چرا؟ چون در پایتخت خارجی دیدن، آدمای متفاوت دیدن. من یادمه 40 سال پیش در مشهد مقدس ما، خود من یادمه، خاطره منه که از مدرسه آمدیم بیرون، دیدیم تصادف شد و رفتیم، مثل تصادفی نشد، وسط چهارراه نگاهو راهنمای رانندگی نمیدونم تا چهارراه رانندگی در مشهد دو تا سیاه‌پوست نازنین داشته را میرفت و ماشین ها واقعا به هم خورد و همه گفت بحث ها شروع شد. یکی میگفتش که اینا چه سیاه هم؟ میگفت حمام نرفتن، میگفت کیسه باید بکشن، اون میگفت نه اصلا ربطی نداره، سیاهی جزو پوستشونه، اون میگفت نه فرق داره، حالا بذار ببین نیا کن کف دستشون سفیدتر. مدام داشتم گفتگو میکردم. چرا؟ چون در مشهد مقدس ما اون آدمایی که تو چاوه راهنمایی بودن تو عمرشون سیاه‌پوست نیده بودن. برای سادگی. امروز این اتفاق نمیفته، چون تلویزیون سیاه‌پوست نشون میده و ما میدونیم آدمایی هستن که پوست صورتشون نه سیاه جنوبی ما، نه اصلا سیاه سیاه. و این نقطه مهمه. من دوست سیاه‌پوستی داشتم و این دوست سیاه‌پوستم لامبرت میگفتش که جهان‌بینی تو با من فرق داره. چی رفتی؟ گفت نیا کن، حالا اونایی که دماغ بزرگتری دارن میتونن شهادت بدن که حرفش درست. میگفتش که تو نگاه کن بیرونه، تو همه بیرونه داری از طریق با یک کادر سفید میبینی، ولی من همه جهان رو دارم با یک کادر سیاه سیاه میبینم. نگاه همه جهان فرق داره. خب بنابراین وقتی که وارد حوزه چه باید کرد بشیم، من اولین کاری که فکر میکنم مهمه اینه که تفاوت‌ها وحدت انسانی و تفاوت فرهنگی رو ما به بچه‌هامون به میراث بچه‌هامون منتقل کنیم. به بچه‌ها بگیم که ما همه ساکنین سیاره زمین هستیم، در همون مثال که زدم، اما فرهنگ‌ها متفاوتن، قیافه‌ها متفاوتن، چهره‌ها متفاوتن. و بعد این مفهومی که ما داریم نسبیه. زیبایی یعنی چی؟ برای یک ایرانی مثلا، برای یک ژاپنی زیبایی در چیه؟ در مثلا لب قنچه است. هرچی لب قنچه تره زیباتره. در صورت که برای یک آفریقایی فرزندانشون که به دنیا میان یه حلقه هایی رو میخرن میندازن تو دهن فرزندان، برای که لب باید بزرگ باشه. میبینیم که در از یک فرهنگ به یک فرهنگ دیگه اصلا معیارهای زیبایی متفاوته. معیارهای زیبا، رنگ زیبا، لباس، سلایق متفاوته، سلیقه ها متفاوته. برای من به نظر من به شکل حالا منظم اولین کاری که باید کرد این که به فرزندانمون بگیم که ما هممون انسانیم، ضرورتا انسانیم، اما تفاوت رنگ وجود داره، تفاوت مذهب وجود داره، تفاوت پوست وجود داره. این به معنی بی‌هویتی من نیست، من هویتی خودم دارم. من ایرانیم، مسلمانم، مثلا شیعم، مثلا زنم، مثلا تهران فارسم، مثلا واقعا مزینانیم، همه اینا رو میگم. اما انسان‌هایی وجود دارم که کاهکی هم دارم، گفتی بگو کاهکی هم، اما انسان‌هایی وجود دارم که ملیت من ندارن، جنسیت من ندارن، تفاوت وجود داره و من باید اونا احترام بذارم به دلیلی به تعداد این کمونیته های انسانی فرهنگ های مختلف هست. این اولین کاری که ما میتونیم به فرزندان بدیم. این فرزندان مطمئن باشین وقتی بزرگ بشن نجات پرست نمیشن. مطمئن باشین اول به خودشون به عنوان انسان فکر میکنن تا به عنوان ایرانی، افغانستانی، کرد، ترک یا هر چیز دیگه. مطمئن باشید که اعتقادشون به یک مذهب باعث نمیشه که خشونت مذهبی نسبت به پیروان دیگر مذهب داشته باشه. مهمترین کاری که به نظر من نظام آموزش پرورش ما میتونه بکنه، مهمترین میراثی است که ما با فرزندانمون میتونیم به جا بگذاریم و این بچه‌ها هستن که مسئول میشن. میدونید کلید واژه بعدی مسئولیت. ما الان داشتیم با آقای کریمیان صحبت می‌کردیم، ایشون میگفتن من داشتم روی مثلا مفهوم امید کار میکنم توی فلسفه و من داشتم میگفتم امروز اصل امید نیست، امروز توی ادبیات علوم انسان اصل مسئولیت. یعنی چی؟ منظورم چیه؟ منظورم که در قرن بیستم، ما الان قرن 21، قرن بیستم بهش میگن قرن انقلابات، قرن همه کسانی که امیدهایی داشتن در قرن بیستم آدم امیدهاشو متحقق کرد. یک امید جمهوری اسلامی بوده، در قرن بیستم تحقق پیدا کرده در پاکستان، در ایران، حالا با همون عنوانی که خودش روز بشه. یک امید جامعه برابری بوده، در قرن بیستم جامعه کمونیستی به وجود آمده و تو شوروی جامعه کم. یک امید آزادی و جامعه سرمایه‌داری بوده، متحقق شده. قرن بیستم میگن قرن آرمان خواهی ها و آرمان هایی که ما میخواستیم متحقق شده. قرن امید، قرن امیدهایی که تلاش کردن، همیشه موفق نبودن، تلاش کردن از طریق انقلاب، از طریق مبارزه امیدهاشون رو متحقق کنن. اما قرن 21 قرن مسئولیت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه به این نتیجه رسیدن امیدواران آدمای مسئولی نبودن. نمیدونم شنیدین، حتما شنیدین مفاهیمی مثل توسعه پایدار، کلمه پایدار. اما میگن باید پایدار بشه. چرا؟ به دلیل همین اتهامی که بر کسانی که در قرن بیستم زندگی میکردن وارد بود که شما جوری زندگی کردید انگار پس از شما کسی نخواهد آمد، توسعتون، پیشرفتتون هیچ کدوم از اینا پایدار نبوده و بعد برای نسل بعدی خودتون زمین سوخته گذاشتید. برای ما فرزندانمون چی گذاشتید در ایران؟ ما برای فرزندانمون ما خاطره روستاهایی داریم که آب همینطور فوران میزد و چشمه سر چشمه، همه داستانهای روستای ما سر چشمه بود. همه تخیل فعال یک اصفهانی زاینده بوده، همه تخیل فعال یک جنوبی کرخست و نمیدونم آذری عرس و اینا، همه اینو خوش شده. ما برای فرزندانمون یک کشور داریم بی آب میذاریم. یعنی چی؟ یعنی به توسعه‌مون پایدار نبوده، یعنی به پایداری به نسل بعدی فکر نکرده، طبیعت سوزوندین به نسل بعدی فکر نکرده، نه در ایران اصلا، کلا در ایران. به همین دلیل یه ادعا مدن گفتن قرن بیستومی ها امیدواران مسئول نبودن. این جمله یک جامعه شناس معروف دوکیمه میگه امید در خدمت جامعه نیست، در خدمت خودشه. امیدواران خودخواه، امیدواران فقط میخوان به امیدهاشون باج بدن، به مسئولیت احساس مسئولیت نمیکنن. به همین دلیل در برابر یک کتاب معروفی که قرن بیستم در آمد، اصل امید، مالی نویسنده آلمانی به نام بلوخ، یک کتاب دیگر در آمد، مالی نویسنده آلمانی به نام اصل مسئولیت، هانس جونس، و گفت باید مسئول باشه. ما الان در دوره مسئولیت. یعنی چی؟ یعنی من قبل از این که فکر کنم یه کاری رو دوست دارم انجام بدم یا نه، باید ببینم که این کاری که من انجام میدم چه عواقبی و تبعاتی برای دیگری داره. مسئولانه باید فکر کنیم، مسئولانه عمل کنیم. و یکی از وجوه مسئولیت، یک جایی من یه منطقه دارم درس میدم و دیروز داشتم به یکی از اساتید دانشگاه تهران میگفتم شما احساس مسئولیت باید بکنید، به دلیلی که این همه نابرابری تحصیلی بین پایتخت و شهرستان نامخشودنی است. آموزشتون پایدار نیست، نه پایدار برای نسل دیگه، برای همین الان. یعنی اصلا آن چیزی که در تهران داره تدریس میشه 10 کیلومتر مرتب میگه، اصلا داستان کاملا عوض میشه. احساس مسئولیت بکنیم، بحث مسئولیته. ما مسئولی نسبت به فرزندانمون، نسبت به محیطمون، نسبت به شهرمون، نسبت به تمیزی این اتاقی که درش هستیم که بعد از اینکه تمام شد جلسه دو مرتبه به حالت اولش در بیاریم. این حس مسئولیت ما اینو بتونیم به فرزندانمون همراه با امیدهامون منتقل کنیم، به نظر این بزرگ، به فرزندان فیزیکی منظورم نیست، به نظر من این بزرگترین سرمایه یک کشور، یک مملکت که چه چیزی منتقل بشه. امروز با تکنولوژی و امکانات بحث ثانوی است. اول باید آرمان‌هایی داشت و اعتقاداتی و مسئولیت، بعد حتما امکاناتش و شرط چیزاش اینا حتما فراهم میشه برای آدم‌هایی که جمله یک چیزی میگه انسانی که علم، دانش، آرمان، هرچی برای اینکه مصری شود و که سرایت بکنه، عالم باید چی باشه؟ مبتلا باشه. اگر دوستان ما مبتلا باشن و ما خود مبتلا باشیم به یه دردی، مطمئن باشیم این مثل ویروس سرایت میکنه و شعله به وجود میاره و یه انقلاب، یه تحول اجتماعی جدی ایجاد. اما اگه ما مبتلا نباشیم، فقط یه دانش کلی داشته باشه، همه بخوام بیان بگه مثل دانشی که بچه‌ها داشتن، دانش دانشگاهی که بچه‌ها الان داشتن افشاش می‌کردن، سبا داشت افشاش می‌کرد، اون دانش مورد است، اون عالمش مبتلا نبوده. بنابراین اون فقط دانش به درد این میخواد که حفظش کنی، نمره بگی، مدرک تم که گرفتی، کتاب که همون رو میزه امتحان جا بذاری، این کاری که بچه ها اغلب میکنه. من در خیلی از جلسات امتحان آخرش میگم کتاب ها جمع میکنم، بلکه خیلی از امتحان ها رو بچه ها امتحانی که میدن کتاب همونجا میذارم، کتاب به درد نخواده و همونجا میذارم، فقط به درد امتحان.
توی بحثی که ما داشتیم حالا در مورد خونش میهمان و میزبان، من احساس میکنم یک عنصری که حالا بود و نامیدارم هست، اینه که آن کسی که میهمان هست باید خودش موقعیت متزلزلی داره و باید اونه که باید آداپته بشه با شرایطش و اونه که حیف به قول شما درگیر تنبیه شدن دیدنش باشه یا به هر مسئله. اما من احساس میکنم چیزی که هست حالا توی بحث میزبان و مهمان که در کنشگر شما خواهیم صحبت کنیم، اقبال اون مهمانه. یعنی من احساس می‌کنم که ما توی این جلسه شاید با مهمان بعد اقبال مواجهیم در مورد افغانستان. اگر ما جایی بودیم که مثلا مهمانانمون آلمانی بودن چقدر متفاوت بودن که اتفاقا میزبان در یک جایگاه های اتفاقا سطح پایین داره و اون میهمان هست که قادره به قضیه. حالا ما متاسفانه ایرانه جایی که میرن خیلی خوش اقبالی نداریم، ولی مثلا تو ایران من در مثلا سیستان و بلوچستان یک مهمانم، اما خیلی بالاتر از اون میزبان کنشگر میتونم باشم، میتونم اعمال نظر کنم و اتفاقا میزبانم میگه که اشل پایینتری از من و از من طرف شنوی داره. الان ما در واقع دقیقاً با کلیشه این تو میزبانانی هستیم که لولمون بالاتر، اما همین دوستان ما از هند افغانستان اگر برن توی همین ایران سیستان و بلوچستان کار کنن، اونجا موقعیت براشون فرق داره و کنشگرشون خیلی میتونه متفاوت و راحت‌تر باشه. من می‌خوام بگم که الان ما با وضعیت الان اون کنشگرمون که مهمانمون اصطلاح خودم بعد اقباله، حالا بعد با مهمان بعد اقبالمون چه کنیم برای کنشگر کردنش؟
نگاه این نقطه که اسمیت بایزه گفت یاد نقطه مهمیه. یعنی چی؟ یعنی من خیلی از مواقع ما معمولا اینجوری تقسیم بندی میکنیم طبقات بالای اجتماعی و طبقات متوسط و طبقات پایین. خب بعد انگار که مثلا اینا جزء فرودست، اما توجه نمی کنیم که تو هر طبقه ای باز فرودستا به خود چه داره. یعنی چی؟ یعنی تو خود همون فرودستان هم که میگیم باز اونجا یکی هست که بالاتر از دیگرانه، یکی هست که فرادست تو خود فرودستان، یکی هست باز فرادستره. مثلا تو بین دو نفر که فقیر هستن، مسلماً اون کسی که فقیره و به یه اقلیت مذهبی هم تعلق داره فرودستره تا اون کسی که فقیر خود اون جامعه هست. بنابراین میبینیم هی این سلسله مراتب هی به وجود میاد و به تعبیر فائزه مهمان بد اقبال یا خوش اقبال. ولی من تمام بحثی که میخوام از همه اول انجام بدم اینه که واقعیت‌های اجتماعی، حتی این واقعیت بدقبالی مهمان، یک واقعیت صلب سنگی تخت سنگی نیست که به ما تحمیل بشه. از این واقعیت میشه فراتر رفت. ما میبینیم آدم‌هایی که با چی میشه فراتر رفت؟ با کار، با تحصیل، با قلم. ما آدم هایی که پزشکی که الان جراح قلبه، ما ازش نمیپرسیم بابا چی کار هست؟ جراح دیگه. حالا باباش ممکن هستم چیز کارتون خواب باشه، ولی از زمانی که جراحه، البته یک از سوالات خوب اینه که آیا کسی که پدرش کارتون خواب هست میتواند تبدیل شده به جراح؟ خیلی از مواقع میگه نه، ولی حالا مثلا حدود 4% میگه میتواند، 4% امکانش هست. یا کسی که تحصیلات عالی داره، شما نمیپرسید تحصیلات در زمان رضا شاه یکی از بهترین راه‌ها بودش که بعد طبقه اجتماعی غلبه کنه. کسانی که در خانواده‌های کارگر به دنیا می اومدن ولی با تحصیل تبدیل می‌شدن به طبقات بالای اجتماعی. یک عده با کار و زحمت کشی از طبقات پایین اجتماعی تبدیل شدن به طبقات بالای اجتماعی. یک دم با قلم تبدیل شدن. ما الان افغانستان یک از چهره‌های اتفاقا جهانیش رومان هاشه، چهره‌هایی که در با قلمشون نویسندگان افغانی در افغانستانی ادبیات، کسانی که با قلمشون تونستن تبدیل بشن به خالد حسین، تبدیل شده به یک چهره برجسته جهان. یه عده با هنر تبدیل میشن به چهره. مقصودم چیه؟ همه این که میگن مثلا میگن این علم اجتماعی که ما خوندیم این علم رهایی بخشه، برای چی میگن رهایی بخشه؟ برای چی میتونه رهایی بخش بشه؟ برای اینکه به ما امکاناتی رو نشون میده که از اون موقعیت بسته فرودست یا بدقبالیمون به تبیر فائزه دریان. این واقعیت بدقبالی و فرودستی واقعیت کوتاه مدت گذراست، میشه ازش برش غلبه کرد. چگونه؟ با کار، با تحصیل، با هنر، با فرهنگ میشه برش غلبه کرد. وظیفه این نهادها چیه؟ وظیفه نهادها، کاری که نهادها میتونن بکنن اینه که آن چیزی که خانواده به دلیل مشکلات و به خاطر شکنندگی اقتصادیش نمیتونه به فرزندانش بده، این نهادها میتونه مهیا کنه. اگر فرزند در خانواده خودش با فرهنگ، با هنر، با اینا آشنا نمیشه، این نهادها میتونه چیکار کنه؟ براش فراهم بکنه، بتونه جبران کنه در واقع اون کمبودها رو. بنابراین اینکه ما این حرف اول بخش اول حرف شما کاملا قبول دارم که ما حتی در موقعیت مهمانی هم فرادست و فرودست داریم و مهمانانی داریم که شکننده تر هستن، ولی تمام بحثی که من میتونم بگم نه به عنوان میزبان، به عنوان یک کسی که الان میزبان فردا مهمانه، هرچی مهمترین چیزی که میتونم بهش بگم که از این موقعیت میتونم دریاب، باید امیدوار باشیم که ما میتوانیم از این موقعیت در بیاییم. همه این تلاش هایی که بچه ها دارن میکنن برای چیه؟ برای اینکه از این موقعیت در بیاییم، با دانش، با تحصیل، با کار، با هنر، با فرهنگ از این موقعیت در بیاییم. و نمونه های موفقی که الان نشون دادن نشون دادی که بسیار از دوستان هستن که تونستن غلبه کنن برای این موقعیت. دونیم یکی از این متفقین کسانی که تو بازار کار کرده میگه که اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که قبول کنیم که یک چیزی وجود داره به نام جاذبه زمین. یعنی چی؟ یعنی من هر چی دستم بگیرم الان بزنم ول کنم بیفته زمین. این جبر هیچ کاری، یعنی این جبر شما باید به رسمیت بشناسید. یه جبری هست که ما باید به رسمیت بشناسیم. چه جبری؟ بگو من در خانواده فقیر مردم به دنیا اومدم. جبر دیگه، من نخواستم پدرم فقیر بشه، ولی بوده. من در یه خانواده به دنیا آمدم که خانواده تحصیل نداشتم. این جبر، من کاری نمیتونم بکنم. پدر مادر من تحصیل نداشتم. این جبریه که من در یه دوره جنگ به دنیا آمدم. در دوره‌ای که به جای درس بخونم مجبور بودم برم جبهه بجنگم. از من خواسته در دوره به دنیا آمدم که دانشگاه بسته بود، نتونستم درس بخونم. اینا جبره. خب؟ اما گفتن این پذیرشه، یعنی اعلام این جبر برای چیه؟ اول باید جبر رسمیت بشناسیم، بعد تلاش کنیم که بال درست کنیم و هواپیما بسازیم و با هواپیما بر جاذبه زمین غلبه کنیم. همین از جاذبه زمین دیگه بدتر ندونیم دیگه. اما علم جدید به ما میگه میشه هواپیمای ساخت که بر جاذبه زمین غلبه. پس بنابراین امکان اینم هست که منی که جزء مهمانان بد اخبار هستم و در موقعیت فرودست به دنیا آمدم، پس امکان اینم هست که منم بتوانم بالهای پرواز به خودم بسازم. این بالهای پرواز به نظر من آگاهی است، تحصیل، کار، شغل، هنر، فرهنگ.
من یک تو بر این طرحواره چیکار میشه کرد؟ این طرحواره ذهن جمعیه، حالا دوستان رو فهم ممکنه به خاطر اینکه تو اون جامعه زندگی میکنن، تو این جامعه اینجوری زندگی کردن و واقعاً هم ساختار سیاسی خیلی شرایطو بد کرده از این جهت، حالا به هر دلیل خود ساختار سیاسی هم تأثیر بشه، ولی این ذهنیت ممکنه تو خیلی خیلی از مثلا دوستانم باشه که نمیشه، سخته. و اینم یه واقعیتی که مثلا باش مواجه. چه تجاربی میتونه این طرحواره ذهنی رو عوض کنه؟ مثلا در واقع یه مهاجر افغانستان میتونه برنامه ریز باشه، میتونه سازمان دهنده باشه، میتونه مبدعه باشه و نه مثلا صرفا دنبال. و ما مثلا خودمون تا یه حدی سعیمون این بوده که این یعنی در موقعیتی قرار نگیریم که این طرحوارش تشدید بشه. چی کار دیگه میشه برای این کار؟ به نظرم این مسئله است.
من
دیگه
دوستم هم اومد که یه گفتگوی داشت میاره با حمیده و ضیاء و نیسته دیگه از بچه های در واقع فارغ التحصیل کنه که وقتی رفتن تو مدرسه های دولتی، خب در واقع قانون اجازه این داده شد که اینا برن تو مدرسه دولتی از چند سال پیش. بعد این دو نوع مواجهه هایی که الان داشتیم گفتی اونجا خیلی جالب بود. یه روایت مثلا جعفری بود، اون سر بود بیاد نایمد، مثلا گفتش که ما هر سال که وقتی وارد مدرسه می شدیم، خب هر سال بهمون این چیزا داده می شد، این آلامه داده می شد که باید شهریه رو بدی، اگه شهریه ندی نمی شد. بعد خب مثلا بود ما متوجه شدیم که اصلا از یه سالی گفتن دیگه شهریه هم نباید بگیم، ولی مدیر ما می خواست بگیر از اون، یه همچین چیزا رو اگه درست نمی گم هم تحصیل. بعد مدیر خواست بگیر در هر صورت. و خب یه سری رفتم ثبت‌نام، یه سری مجبور شدم برم بدم و مثلا گفتم باید نمیذارم که این اتفاق بیفته و برم بدم. بعد گفت همه رو جمع کردی، یعنی اعتراض کردیم، تحصیل کردیم، حتی گفت چند بارم چند زمان رفتیم سر کلاسی که این شکلی یه همچین حالت شورش بانندی کردیم و در نهایت مدیر رو راضی کردیم که آقا ما قانونا نباید بدیم، ما اینو میدونیم که نباید قانونا بدیم، تو داری پول زور میگیری. یه روایت روایت معصومه بود. من خیلی کلا شگفت زده شدم از اینکه معصومه از بچه قدیم خودمون بود، الان مثلا میره اونجا یه همچین کاری میکنه. یه روایت دیگه بود، ضیا و هفته قبل یکی دیگه از بچه‌ها بهش گفتش که ما مثلا تو مدرسه تیم ورزشی داشتیم و بهترین، یعنی تیم افغانستانی های مدرسه ما از حساب مثلا ورزشی قوی ترین بودن، یعنی هر دوره ما قوی ترین بود، ولی هر دوره تیم دوم میفرستادن جشنواره. و خب زیاد خیلی کلا از این خاطره و یکی دیگه از بچه‌ها بود از تیم سرودش داشت میگفت از این خاطره که خب ما هیچ وقت امکان این که بتونیم بریم مثلا جشنواره نداشتیم، همیشه فرضمون که من همیشه حس میکردم که نمیتونم استعدادمو نشون بدم، پس خیلی با افسوس به این اشاره میکرد. بعدش هم فکر کردم خب ببین اینا دوتا آدم هن دیگه، یعنی دو جنس آدم، هر دوتا یه سابقه دارن، هر دوتا توی کودکیشون مواجه شدن با یه سیستم دولتی که اجازه نداد برن مدرسه، اومدن خانه کودک و بعد حالا رفتم به یه مدرسه با این حالا بالاخره یه سطحی از مشکلات ما مشکلات فرهنگی دیگه، یعنی واقعا فرهنگی و حالا به هر حال عدم نظارت دولت هم هست، ولی نمیشه انقدر از این سیستم ناکارآمد دیگه انتظار داشت که بیاد دیگه مثلا تو سطح مدرسه ها هم در این حد نظارت بکنه، یعنی جوش به شهریش هم نمیتونه نظارت کنه، چه برسه به چیز دیگه. و خب این مواجهه مصومه است که میتونه مثلا وایس مدیر رو راضی بکنه، حتی انضباط پایین تر بگیره، میگه مثلا به من تاکید شدم که من انضباطمو خیلی کم میکنم و در نهایت پیروز میشه تو این رقابته. و یه جنس دیگه میتونه جنسی باشه که تو احساس میکنی سرکوب شدی و مثلا کم کم من حس میکنی که خب من ترک شدم، نه هیچ جایی اجازه میدم من بالاتر برم. و بعد حالا خیلی هستن بچه‌ای که خیلیشون دیگه اصلا ادامه تحصیل رو کلا منحل کرده، یعنی ترجیح دادن برن سر کار. این فضای خشنی که حالا هی دارن با ایرانی‌ها مقایسه میشن و تجربه نکنن شاید. و حالا حمیده بازی یه روایت دیگه از مدرسه داشت که میگفتش ما همیشه سعی میکردیم که به عنوان افغانستانی بهترین های مدرسه خودمون باشیم، چون همیشه اون انگاره ذهنی رو داشتیم که همه فکر میکنن که ما مثلا چیزترین پایینترین اینا، یا مثلا داریم فضا رو به هم میزنیم. و دقیقا معصومه‌ای که توی کلاس خود من خیلی شیطون بود و من سر کلاس همیشه سر این که مثلا حتی بعض موقع تخمه میخورد اصابم خورد میشد داشت تعریف میکرد که معدلش هم خیلی خوبه و تو اون عدسه اینقدر موفق، یعنی اینقدر یه در واقع آدم متفاوتی از خودش نشون داده به خاطر اینکه مبارزه کنه و نشون داده که من تواناییشو دارم. مثلا برای من عجیب بود مثلا یه همچین آدمی الان تو این سیستم سخت وایساد در یه چیز دیگه این رو حالا به هر حال ساخت. یه نمونه دیگه‌ش هم خب حالا خانم خاوری اینجا و معصوم از خود مثلا صدق خدادی که امروز نیومد، اینا آدمای دیگه‌ای هستن که اون روایت دیگه هم ساختن. یعنی مثلا حالا این که گفتین مؤسسان ما مؤسس نبودیم، یعنی ما قبل اینکه بیایم اینجا نزدیک 5 6 سال قبل از ما خانم خاوری، خانم کریمی که حالا رفتن افغانستان اونجا هم دارن کار کودک می‌کنن و اینا، اونا خودشون یه مدرسه خودگردان زدن و مدرسه خودگردان ماهیتشون دقیقا همین بود که یعنی دقیقا تو شرایطی که اون دهه در واقع 70ی که خیلی همه امکان تحصیل از افغانستانی گرفته شد، خود افغانستانی ها برای حل مسئله خودشون اومدن راه انداختن. در واقع ما کاری نکردیم، اونها این مسیر رو حرکت کردن، فقط انقدر مبانی قانونی برشون درست شد که مجبور شدن یه سری ایرانی بیان بگن خب کمک کنیم، مبانی قانونی وجود نداشته باشه. وگرنه خب اینم باز یک شکل دیگه ای از اون تغییره. مثلا صدقه تو خونه خودش کلاس درست کرده بود، بچه ها میبنن خونه اش درس میدن، یا مثلا بچه ها توی حالا اگه تاهره کجا میشه تاهره حرف بزنه از تجربه های اون اولین لحظه هایی که کار شکل دادم، خب همینه دیگه، اینجور از صفت میکردم یک کار جدیه. یه چیزی تاهره یه چیزی جلسه قبلی خیلی تاهره چیز بود، خیلی غمگین بود. اصلا شاید یکی از چیزی که ما هم گفتیم جلسه رو بزنیم، ما یه جلسه در مورد افغانستانی موفق گفتیم، بعد همه نماد موفقیت مثلا این بود که طرف کارگردان شده، طرف نمیدونم ورزشکار حرفه‌ای شد و اینا. بعد شوکه بودیم، یعنی بچه‌ها همه خب خیلی خودشون آدم موفقین، ولی شاید اون نماد موفقیت رو ندارن، یعنی شاید مثلا دکترای من فلان چیزا ندارن، شاید مثلا بهترین ورزشکار من فلان جا نیستن، ولی خودشون یعنی هنوز نمیدونن که نماده اون موفقیت هم. حالا بعد طاهره داشت از تجربه زیستی خودش اینقدر تراژیک صحبت میکرد که من کلا شوکه بودم که بابا تو خودت هم نماده موفقیت چرا تراژیک از خودت رو
یکم در مورد خب میزبان و مهمان بگم. من ببینید خب هر جوری بخواییم بگیم خب بین میزبان و مهمان بالاخره یک تفاوت هایی هست، حالا چه توی خونت باشه چه توی یه کشوری باشه چه توی یه شهر باشه، اینو فکر کنم برای همه ما قابل حسن دیگه. حتی مثلا تو خود افغانستان هم مثلا ما میپرسیم مثلا که گروهی اومدن و دارن یک کاری میکنن، مثلا از نظر آدمایی که اونجا هستن یعنی هنوز از خودشون نمیدونن اون آدم ها رو، در صورت که دارن خدمات که میدن و کمکی دارن کنن به اون جامعه خیلی خوبه، ولی هنوز هم اونها یه آدم غریب هم. نمیخوام بگم که مهمان میتونه خودش رو توی یک جامعه یه جورایی چی میگم بگنجونه، با اون جامعه مچ بشه. شاید بتونم بگم خانواده من سعی کردن اینو مثلا تو خودمون اینا داشته باشیم، یعنی اینکه ما خیلی وقتا مثلا به مثلا پدرم میگم چرا ما اومدیم ایران، چرا نرفتیم یه جای دیگه، خب یعنی عنوان سوال ازش بپرسم، نه اینکه ناراحت باشم از و مثلا این که هم زبان هم دیگه ایم مثلا براش خیلی چیزه. میگفتش که حالا هر جای دیگه ای بخوایم بریم ما هم زبانهای خودمون رو مثلا نمیتونیم پیدا کنیم. این که هم زبانی خب خیلی ماها رو به هم دیگه نزدیکتر میکنه، من از بودن اینجا ناراحت نیستم و یه جورایی در واقع اینجا رو به عنوان مثلا خونه خودم میدونم، نه اینکه من اینجا هستم و برمیگردم. ببینید منم به عنوان یک حالا نمیتونم بگم مهمان یا میزبان یا هر چیز دیگه ای سعی کردم خب توی جامعه برای چه اونایی که مهاجر هستن، چه اونایی که مهاجر هستن، چه اونایی که افغانستانی هستن، چه اونایی که ایرانی هستن، اون کمبودهایی که فکر میکردم، اون چیزی که ما میتونیم تو خود روابط اجتماعی تون اجتماع داریم زندگی میکنم به جامعه خودم کمک کنم، خب سعی کردیم چه خودم چه حالا دوستانی که بوده ترغیب بکنیم به سمت این که خب ما باید تو محلی که داریم زندگی میکنیم، تو جامعه که داریم زندگی میکنیم به هم دیگه کمک کنیم. حالا از خاطرات مدرسه خودگردان گفتم، شاید بگم اولین کسی که خب اون مدرسه یعنی شروع کرد به این که یه عده بچه رو جمع بکنه و چیز بکنه شاید خودش 15-16 سالش بیشتر نبود، یعنی حتی بگم به خاطر شرایط سختی که بود توی روستا. حالا روستای محمودا رو الان خیلی شرایط فرق داره، شاید روستایی که اینجا هستم ببینم اون موقع خب خیلی امکانه این که دخترها بخوان برن مثلا راه نمایی درس بخونن، حالا چه بچه های افغانستان چه ایرانی خیلی مناسب نبود، مثلا میگفتن که از اینجا باید بری خاورشهر مثلا دوره راه نمایی بگذرونی. خودش هم که دست پنجم خون و تصمیم گرفت بعد از اون گفتش که خب یعنی با خودش که باید کردیم گفتش که بعد از اون دیدم خب خیلی امکان تحصیلی است و گفت من با همون سواد هم میتونم مثلا به چهار تا از بچه ها کمک کنم. با اون شرایط شروع کردیم، البته که الان به بچه ها میگم هر موقع خانگی در ببینیم هر چقدر هم مثلا نسبت به مثلا جاهای دیگه مقایسه میکنه دیگه نمیدونم از لحاظ فیزیکی نمیدونم مثلا خیلی نمیدونم اوکی نیست خیلی خوب نیست اینا، من میگم ما الان خیلی تو شرایط خوبی هستیم چون شرایط قبلم و الان هم دارم مقایسه میکنم، یه شرایطی فراهم شده و اینکه تعداد بچه‌هایی که دارم میان، تعداد کسایی که داریم با هم دیگه کار میکنیم زیاد شده، خود بچه‌ها دوست دارن هم به خودشون کمک کنن هم به اونی که داره میاد اونجا. فکر میکنم این یکی از موفقیت‌های ما بوده، شاید اگر من تو کشور خودم بودم این کارو نمی‌کردم، شاید مثلا اونجا یه موقعیت دیگه ای داشتم و خیلی به این فکر نمیدونم، حتی ذهنم به این نمیرسید خب من میتونم به جامعه خودم کمک کنم. شاید یه موقعی توی سختی ها خیلی تجربه های بهتری آدم مثلا و موقعیت های توی موقعیت سختی قرار میگیره و سعی میکنه از اون موقعیت سخت فرصت های ایجاد بکنه برای خودش.
برنامه
یک
همچه خاطره دارم از متا ایرانی نه
ایمانی، ولی من یادمه که یه جلسه امتحان بود، من قبلش جامعه شناسی رو درس داده بودم بوده که این جامعه شناس میگه که جبر اجتماعی خیلی زیاده، همین ماجرای جاذبه زمین و هواپیما که گفتم اونه، میگه جبر اجتماعی بسیار زیاده و همه زیر این تغییرات و جبر اجتماعی له میشن. یعنی میدونم یک طرف در یک خانواده فرودست که دنیا میاد به سختی میتونه علیه این موقعیت فرودستی یا بد اقبالی به طبیل فرز غلبه کنه، ولی توی پژوهشی که این جامعه شناس انجام بوده میگه 4% ولی غلبه میکنم و این جامعه شناس البته جبرگراست، ولی 4% این جبر رو میذارم کنار و موفق میشن، اما آدم های موفقی که اشاره کردیم. بعد من امتحان داده بودم تو سالان بخردون، با روزی بود که بارون زیاد می آمد، امتحان برگه دست بچه ها بود، من بیرون بایست بود شد بعضی از بچه ها پسر بشید و یه دقیقی 5 دقیقه قبل از امتحان، بعد از امتحان دیدم پسر آمد برگه هم بود، من گفتم که و می دونم که باید پسر بسیار کتاب خونی بود و گفتم که چی شد شما کجا دادم؟ گفت برگه رو دادم اونجا گذاشتم برای تو. گفتم نوشتی؟ گفت بله بله بله. رفتم دیدم برگه خالیه، روش نوشته که این جامعه شناس میگوید که 96% له میشن زیر این واقعیت ها، 4% موفق میشن، من جز با آن 96% هستم. خدا خوشم. من دویدم دنبالش و دویدم دم دانشکده بابون شدیدم میامد، اینه گفتم که آقا این مسخره‌بازی چیه؟ دادم دست خودتون پس میدم، من 96% پدر من کشاورز با عزتون و من متوهم بودم، اشتباه کردم، آمدم کنکور درس خوندم، کنکور دادم، دانشگاه تهران سهمیه مناطق محروم قبول شد. حالا آمدم اینجا خیلی هم درس بود، خیلی هم بچه کتاب خونه. من آمدم میدم اصلا آقا بومه خونی من به این بچه ها نمیخوره، اینا طرز لباس پوشیدنشون، حرف زدنشون، بعد مثلا چه ربطی به من داره؟ من تو برسم مثل اینا، همین سال یک ترم یک فرسنگ ها سال نوره من باید فاصله دارم و حاضر نیستم این مسابقه رو بدم. بعد من گفتم که شما 18 سالت چقدر ما فرق داریم نسل ما با نسل شما. ما زمان ما من 18 سالم بودیم خواننده ای بود به نام فرهاد، میگفتیم که میخواهم خورشید با دست بگیرم، ما میخواستم خورشید با دست بگیریم، ما مثلا جهان عوض کنیم. چقدر ضعیفین شما و الان که الان که کار نداره، اگه شانه خالی کردن باشه که اینا می الان یک جاده بزرگاه یه دیده گفتن الان چشمت میکنه جلو بزرگ رد بشه در تو ماشین بهت میزنه تموم میشه، ولی این چه داستانه؟ چه باید چیزتر باشیم، کمی قدیتر باشیم. ما نمیدونم چی داشتیم، ما ایمان داشتیم یا ایدئولوژی داشتیم یا آرمان داشتیم، خیلی ما ادامون بیشتر از شما بود، تحقیقش کرد و بعد گفتم ولی من قدرت نمیکنم ببینم که تو چی کار بکنی و بهش دوازه دادم و ترم بعد دیدم که ترم بعد ندیدم و ترم بعد دیدم پسر دوباره سرکندش پیدا شد و آمد و گفتم چی شد؟ گفتش که تصمیم گرفتم شازم دوباره امتحان ولی بوری گلد بوزد. سال سوم سال بعدش آمد و سال سوم دیگه نیمد، بعد من از بچه ها سوالش رو گرفتم و گفتم آن بروش کشاورزی کنم. ولی مقصودم چیه؟ مقصودم اینه که داستان جبر اجتماعی هست در همه تک تک افرادی که اینجا هستن هست. جنس جبر بیشتره، وزنش هم بیشتره، ممکنه وزن جبر من 2 کیلو باشه، مال شما 20 کیلو باشه، ولی یکی دیگه 200 کیلو باشه. ممکنه اگر جابجا بشی مال ما تغییر کنه نوع و جنسش، اما مسئله اینه که ما به این فکر کنیم چه چیزی باعث میشود که ما شانه های قوی داشته باشیم، یعنی جبر مقاومت کنیم در برابرش و برش غلبه کنیم. چه چیزی؟ من واقعا این خیلی فکر کردم، چه این حرفی که به این پسر زدم مهمه، واقعا من فکر کردم که چرا ما اینقدر چی داشتیم آخه اینقدر ادعا داشتیم و همین که نسل ما تونست انقلاب کنه. شاید شما الان بگین که بیخود کردیم مثلا افتخاری نیست انقلاب کردن، اما من به نتایجش کاری ندارم، به محتوای خود انقلاب کاری ندارم، ولی به نفس اعتقاد به این که میتوان این نظم اجتماعی تغییر داد. از نظم یک رژیم سلطنتی قوی‌تر چه چیزی؟ تو یک سال قبل اصلا کسی فکر نمی‌کرد جشن 2500 ساله 4 سال 5 سال قبل از انقلاب، ولی یه نسلی در اون دوره به غلط یا درست مهم نیست فکر میکرد که این نظم ها میتواند تغییر به تغییر هم داد اشتباه کرد یا نکرد داستان بعدیست. چه چیزی باعث میشه که نسل جدید که از نسل ما تحصیل کرده تر عقلانی تره کمتر احساساتیه و منطقی تر با قول خودش داره میاندیشه فردیتش رشد یافته تره اما اینقدر ضعیف گاه فکر میکنم نکنه آگاهی بیشتر ضعیفتر میکنه اتفاقا اگه آدم آگاهی کمتر داشته باشه قویتر شاید مقابله میکنه با چیز ما باید بریم به سوال اینه که بتونیم قویتر نسبت به این جبهای اجتماعی مقابله کنیم و واقعیتش اینه که پاسخهایی که من دارم اینه که نمیدونم اعتقادات آدم امیدهای آدم آرمانهای آدم اینها باعث میشه که آدم احساس کنه که واقعا میتواند می‌دونیم سید جمالدین اسدآبادی رو که می‌شناسید سید جمالدین افغانی است سید من درسش می‌دادم و گفتم سید جمالدین اسدآبادی یکی از بچه‌های افغانستانی که بس بشارت کردن استاد دانشگاه کابل بلند شد گفت خانم من قبول ندارم سید جمالدین افغانستانی است و ایرانی‌ها تملکش کردن گفتم جلسه دیگه بیای کنفرانس دعوتش بکنم این کنفرانس بسیار عالی بود سید جمالدین افغانستانی افغانی بابون افغانی شناخته میشه یک جمله که بسیار میگه تاریخ نگاه کنیم همه تحول تاریخ از جانب آدم‌های ساده مثل من بود تاریخ آدم‌های ساده مثل من تغییر داده آدم‌هایی که هیچی نداشتن چی داره سه جوانی داره هیچی نداره نه قدرت سیاسی داره نه سرمایه مالی داره نه حتی زن داره و بچه هیچی نداره ولی قرن بیستم من دارم درسش میدم قرن بیستم بهش میگن قرن بیداری اسلام من میگم به دلیل سید جمالدین افغان اولین دلیلش یه قرن به نام خودش مرکزه برای چی؟ برای این که به چه دلیل؟ به دلیل که اونم مثل همینجور که گفتم مثل ویروس هم یعنی چی؟ یعنی اولا که همه چیزش متکثر اسمش چیه؟ سید جمالدین افغانیه یا سید جمالدین اسدآبادی یا سید جمالدین استانبولی اینا معلوم یا سید جمالدین حسینی یعنی این سید جمالدین به نام همه اینا امضا کرد هم حسینی هم افغانی هم اسدآبادی هم استانبولی شیعه است یا سنی بازم معلومه بعضی ها میگن شیعه است پدرش سلفتر بوده مادرش در منطقه مذهبی سلف بوده بعضی ها میگن نه سنی ایشون ملیتش ایرانی بوده یا افغانی یا انگلیسی بازم معلوم نیست هر سه ملیت ها داشت بازی کرده و داره سید جمال الدین افغانستانی افغانی به این دلیل انقدر آدم مهمه بوده که یک مسافر بوده من اصلا زندگی سید جمال بر اساس سفرش روزم دوره ایران دوره افغانستان دوره ترکیه دوره مصر دوره هند دوره پاریس به این ترتیب تمام این تکه پاره های جهان اسلام رو به هم وصل کرده و در همه اینا رو با هم آشنا کرده یه مجله منتشر میکرده به نام اوقات الوسقا که 200 تا تیراژ بیشتر نداشته به ایران سهم ایران 5 تا بوده اما شما به خاطرات دوره مشروطیت به بعد بخونید هر جا هر تحولی بوده یه اوقات الوسقا اون کنار بوده شما تاریخ اسلام قرن بیستم را با سید جمالدین افغانستانی افغانی شروع میکنید و در مصر و اصلا من اینجوری میگم یا قرن بیستم جریانی که امروز ما بهش میگیم بنیادگرایی و جریانی که امروز بهش میگیم روشنفکری دینی همه اینا شاگردان شیخ محمد عبدو و سید جمالدین افغانی همش تمام مثل مارکس به نظر من سید جمال مارکس جهان اسلام همونطور که مارکس جهان رو تقدیم به دو قسمت میکنه اردوگاه کار و اردوگاه سرمایه سید جمالدین افغانی هم جهان اسلام بیدار میکنه همه کشورهای اسلامی جنبش ضد استعماری در همه کشورهای اسلامی زیر سر شاگردان سید جمالدین افغانی و بعد سید جمالدین میگه تمام تاریخ آدم های ساده بس من عوض کرد برای چی؟ برای اینکه اعتقاد محکم داره به یه چیز برنامه محکم داره میداند که چه چیزی وقتی شما و از همه اول وقتی با تنین قاطع من میبینم با یقین یه رقم میگه من پروژه زندگی اون که یک لحاد بسازم این لحاد سختن بعد میگم همه کهکشان ها به قول مهندس بازرگان همه سلول های بینهایت کوچک ها همین مولکول ها درست کرد. و بنابراین اونهایی که شما میگین ایشون گفتن آن کردیم که برنامه بوده چه های شاخه است، تو تاریخ میگن میگوین یه تاریخ گنده بین آدم دوش دوش نمیدونی، آدم های معروف شناخته شده دوش دوش نمیدونی، ریزفاقی نمیدونی، در صورت که تاریخ کوچک ها میسازن. اما این داستان قدیمیه، این مالا یه قرن پیشه. الان اتفاقا همه کسانی که تو تاریخ حذف شده بودن الان دارن وارد تاریخ میشن. اولین کسی که وارد تاریخ شده زنانه که میگن تاریخ، تاریخ مذکر، تاریخ مردانه، ما وارد تاریخ داده میشه. فرودستانن، سیاهانن، مهاجر، همه اینه دارن وارد تاریخ میشه. بنابراین الان زنان تاریخ شفاهی دارن درست میکنن، یه مجموعه وسیعه. و همه کسانی که اولین زنی که مدرسه ساخت، اولین زنی که پزشک بود، اولین زنی که مدیر بود، اولین زنی که معلم، همه اینا دارن وارد تاریخ میشه. بنابراین باید جوری آدم با مکانی که داره زندگی میکنه کار وقت بکنه که اینجا آغاز تاریخه. من بنیانگذار شما، خودتون اینجا بنیانگذار یک تاریخی که بعداً روایت میشه، یک نهاد کوچکی، همه این نهادهای بزرگ با همین نهاد کوچک تو رسونه. یه نهاد کوچکی که داره میره به سمت اینه که بعد همینطور که الان خاطره اون دختر یا پسر 15 ساله داره تعریف میکنی، 50 سال دیگه یکی باز خاطره شما رو تعریف میکنه. و این چیه؟ این زمانی است که آدم به رویاهای خودش باور داشته باشه. من حرفم اینه، به رویاهای خودمون باور داشته باشه. آدمهایی که به رویاهای خودشون باور دارن، این آدمها هستن که تاریخ میسازن. دونین یه داستانی از اون داستان دیگه خیلی معروفه، داستانی داستان یه دهقانیه که تو لهستان فقیر بوده، پول نداشته، هیچی نداشته. بعد خواب می‌بینه. اینه یک نویسنده که معروفی تعریف می‌کنه. میگه خواب می‌بینه. خواب می‌بینه که تو خواب بهش میگن که تو اینقدر فقیر نون شب نداری، قصر پادشاه هست در یه شهر دیگه. تو برو سه تا شهر طی کن، برو برسون خودت به قصر پادشاه. در ضلع غربی قصر پادشاه یه گنجی هست، اونه بردار، بیا جز پولا باش. این دهخانه میگه اسمش زیزکی، حالا این دهخانه میگه که برش کنی، یعنی این همه راه بگم اصلا چجوری برازن، آب و نونی نداره که این همه راه بگم. شب دوم خوابه میگه، شب سوم باز میگه، شب چهارم میگه چیزی من از دست دادن نداره، بذار برم. و میگه یک شبانه، یکی دو شبانه روز تو راه میده، تمام کفشاش پاره اینا میشه، میرسه به قصر پادشاه. میرسه به قصر پادشاه، کنار قصر پادشاه میبینه سه تا سرباز اصلا نزدیک میتونه باشه. یک از سربازا رو پیدا میکنه، سربازا میبینه این داره این پمپم. میگه پرش میگه داستان چی؟ میگه داستان راستش اینه. سه شب پیاپی خواب میبینه اسمم زیزد. سه شب پیاپی دارم خواب میبینم که گنجی هست در ضلع غربی، اومدم دوباره این گنج. بعد اون سربازی میگه عجب دهقان ساده‌لو و بدبختی هستی تو. من سه شب تمام خواب دیدم که یه دهقانی هست به نام زیزکی و تو خانهش یه دونه چیز داره، یک اجاقدان داره و تو اجاقدان یه گنجی. ولی من آدم عاقلیه، هیچ وقت کفشای نومه برای یه رویا و یه خواب شبانه پاره نخواهم. تو عجب آدم اولی که کفشت پاره. این میفهمه که آقا داستان اینه، این خواب برای این بوده که این بیاد به پست این آقا بخوره و بهش بگه گنج تو خانه. بودو بودو برمیگرده خونش، میره سراغ اجاق خانهش، باز میکنه میبینه یه گنج قارونی اونجاست. بعد نویسنده که این داستان داره تعریف کنه چه نتیجه میگه؟ میگه گنج همیشه تو خانه توست، همیشه تو خانه تو گنجه، اما همیشه یه غریبه است، یه بیگانه است که به تو یادآوری میکنه که گنج تو خانه توست. و برای اینکه اون بیگانه بتونه، اون غریبه بتونه به تو یادآوری کنه، باید چیکار کنی؟ باید رویاهات خوابهای شبانت رویاهات باور داشته باشه. به رویاهات نخه، رویاهات باور داشته باشه، کفشت هم بذاره برای رویاهات. اگر ما به رویاه هم باور داشته باشیم، شما کریستوف کلمبای قاره جدید خواهید بود که اون قاره ملکوت اجتماع جامعه است، جامعه که خودش خود چه داره میسازه، نه قدرت سیاسی، خودش داره سیاست گذار تحول داشته خودش میشه.
4 درصد و 96 درصدی که صحبت کردیم، حالا تو اون 4 درصد هم خیلی وقتا برای اینکه به اون رهایی طبقاتی خودشون برسن تلاش میکنن و جدا میشن، خیلی وقتی نسبت به طبقه قبلی خودشون بی‌تفاوت میشن. اینو چطوری تحلیل میکنی؟ یا اینکه بیشتر اینکه اونا با این عقده طبقاتی زندگی میکنن و جدا میشن، این معمولا کمتر تعهد دیده میشه نسبت به مکان قبلی خودشون و خواستگاه قبلی خودشون؟
به نظر من یک از دلایلش اینه که آدم میخواد از میراث خودش فاصله بگیره و این توی قانون، توی جامعه شناسی قانونیه، هر چی به شما نزدیکتر شما ازش فاصله بگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اتفاقا تلاش میکنید، مثلا من اگر شما یه مثلا کارگری داشته باشم، اتفاقا میخوام میرم به سمت اشرافیگری و اگه کسی یادش نباشه که من کارگر سابق بودم، یا اگر که من سعی میکنم که خودم بیاد به همونطور که میگه انکار کنم ریشه های قومیم لهجم طبقاتیم، در یه صورت هست که انکار صورت نمیگه و اون در چه صورتی؟ که شما آنچه که دارید اتفاقا به نگه انکارش کنید، به رسمیت بشناسید و تبدیلش کنید به یک افتخار، اتفاقا تبدیلش کنید به یک شأن، به یک کلاس. اتفاقا من الان مثال های زیادی میتونم بزنم. یکی از مثال‌هاش همین هستش که یکی از مثال‌هاش اینه که شما مسئولیت چیزی که هستید با اشکالات و چیزش رو به عهده بگیرید. مثلا یکی از مثال‌های خوب الان آمد تو ذهنم خود مارکسیسم. مارکس یک نویسنده، یک فیلسوف آلمانیه و یه جریان هم به وجود آمده به عنوان جنبش کارگری، به عنوان تئوریسین جنبش کارگری. در دوره‌ای که خود مارکس بچه پولدار، پدرش وکیله، وضعیت خوبی داره، خونه‌شون هنوز که هنوز کوزه است، اما در یک دوره این آقای مارکس میاد فرهنگ طبقه کارگره، تعلقات طبقه کارگره، امتیازات طبقه کارگره نظریه پردازی میکنه. چنان نظریه پردازی میکنه که در دوره ما بچه های خانواده پولدار هم کارگر نمایی میکرده، یعنی همه دلشون می‌خواست بگن که پدر ما کارگره. حالا پدرش بازاری بود، پدرش تاجر بود، از جمله خود ما. همه ما می‌خواستیم بگیم آقا ما تجربه کارگری داشتیم. مثلا با کلاس این بودش که شما کارگر بشید. و تبدیل کرد یک مسئله‌ای که ممکن بود زخم باشه، تبدیل می‌کرد به یک شب. من همین در همین دانشکده خودمون یکی از بچه‌ها اومد و به من گفتش که من نماد فقیهش رو صحبت کردم. و این اومد به من گفتش که من و به بچه‌ها گفتم فردا مثلا بریم یه جایی، اومد تو اینا گفت من خصوصی خدمتتون میگم من بچه‌ی تایخت بودم. یه چی چی تایخت گفتش که من تو دانشکده با همه بچه‌ها سوار تاکسی میشم، ما تو انقلاب پیاده میشم، من میرم تایخت آزادی، تو آزادی باز با یه عده سوار ماشین میشیم، اونا وسطا تو دانشگاه شریف پیاده میشن، من میرم تایخت، اونجا با سوار اتوبوس میشیم، یه عده وسط را پیاده میشن، من میرم تایخت. حالا این دختر خانم که به من گفت، دختر به نظر ژیگول و مثلا چیز میاد، بعد من گفتم زهرت که اینجوری میگه؟ گفتش که نه من همه کارا رو میکنم برای اینکه هیچ کی توی دانشکده متوجه نباشه من بچه خط تایخت. و از این که وقتی هم ازم میپرسن که شغل پدر چیست، میگم آزاد. بعد من اونجا یه بحثی کردم، یه صحبتی کردم تحت عنوان فقیر بود، یعنی شرم از شرم داشتن از اینکه از اینکه فقیر، یعنی شرم از فقر. بسیار از بچه‌هایی که الان موقعیت جز خانواده‌های کارگری هستن، پدرش کارگر اصلا اعلام نمی‌کنه چون امروز شرم‌آور کارگر بوده، در صورتی که به خاطر من 20 سال پیش افتخارآور بود کارگری. ما می‌رفتیم لباس کارگری می‌خریدیم، لباس کارگری می‌پوشیدیم. چه چیزی باعث میشه که یک موقعیت در یه دوره کلاس باشه، در یه دوره فرودستی؟ چه چیزی؟ خود کسانی که دارن تئوریزه می‌کنن یا نظریه پردازی می‌کنن. بحث من اینه که اگر موقعیت خود موقعیتی که خودمون داره میره. یه دفعه من توی همین دانش بیمارستان شهیدی رفتم ملاقات کسی، داشتم روزنامه میخوندم، سر ساعت مثلا 3 ملاقات بود، من قبلش داشتم روزنامه میخوندم، ملت میامدن و متوجه نبود. این قانم این آقای نگهبان رو
برین کنار برین کنار و هل ندید. من اصلا توجه این پلوزو بزنم. بعد آخرش که خانم بیگم هل ندید مگه دعاتی. بعد من شهرستانم گفت مگه شهرستانی. من گفت من نفت بلند کندم دلند بلند بزنم باشه منه میگیم. بعد گفتم نه ما دعاتی. بعد گفتش کنار خندید و حاضر مسخره گفتم نه من سارا مزینان مزینان یه ده هنوز مستوا بخش نشد ما مارو خود دعاتی. حرف حساب کنم شما چی؟ شما که تهرانیست بگید حرف حسابتون چی؟ همینی که موقعیت دعاتی بودنم به رسمیت شناختم باعث چی شد؟ بشه که اوتوماتیک کناری منم گفتش که آقا مگه شهرستانی بودن چه بدی داره؟ اونم اعتماد پیدا کرد و افتخار کرد به رشوی شهرستانش. بحث من چیه؟ بحث من اینه که همونطور که گفتم اون 14% خیانت میکنم. چرا خیانت میکنم؟ به دلیل اینکه ممکن ریشه‌هاشون میشه و ممکن موقعیتشون میشه. اینکه من میگم همه چیز از آموزش میگذره. حالا همه چیزم نه ولی واقعا یه بخشش از آموزش میگذره. اگر که ما از طریق آموزش به کاری کنیم که فرد به جایی که درش زندگی میکنه به موقعیتی که داره مفتخر باشه هیچ وقت ممکنش نمیشه. مشکلی که ما در ایران و در کشور خودمون داریم و پدیده هایی به قول آقای و رحمت به نام غرب زده به وجود میاد به چه دلیله؟ به دلیل اینکه ما احساس میکنیم محرومیم. ما احساس میکنیم هیچی ندارم بهش افتخار کنیم. اگر من که به افغانستان تعلق دارم بدونم شخصیت های فکریش چیه، آورده هاش چیه، صنایعش چیه، هنرهای افغانستان چیه، با سربلندی اعلام میکنم که من به این خاک تعلق دارم. بنده در یک دهی در یک حسطه در یک شهر کوچیکی ماندم در آلمان رفتم وارد این دو شهر خیلی کوچیکه حسطه نیست و شهر کوچیک وارد این شهر شدم دیدم طرف گفت شما اینجا شهر رو میشناسید کنم نخیر اولین ماشین فوتوکوپی مثلا من مال شهر ما بود. من دیدم که این دوستان اروپایی ها چیکار میکنن چنان با افتخار یه روستای معمولی فقط به خاطر یک ماشین فوتوکوپی که اولین بار در اونجا به فکرشون رسید چنان با افتخار بود شهر ما شهریست که اولین ماشین فوتوکوپی اینجا بوده که من گفتم عجب شهر با افتخاری. و بعد از نیم ساعت تازه دوزایم سر جاش افتاد که آخه بود تو از ایران بگید با این تاریخ قدیم با این سلسله های قدیم اصلا ما بود تاریخ نشستیم. اما من ایرانی یا من مصری یا من افغانستانی با این تاریخ و فرهنگ اروپایی چیکار میکنه؟ در موقعیت قرار بوده که من سر تعظیم فرود میآورم به یک شهرستانی که یک معدل ماشین فوتوکپی بشه. خب چه دلیلی؟ به دلیلی که اروپایی بلده میراث فرهنگی خودشه، میراث معماریشه، میراث هنریشه ارزش گذاری کنه و فردش مفتخر بشه. فردی که از اون شهر میاد هیچ وقت ممکن ریشاش نمیشه. ما باید این کار یاد بگیریم. ما باید ارزش گذاری کنیم. الان سبا داشت میگفتش که خب شما من گفتم باید سیاست های غلط دولتی رو افشا کرد. خب آره ولی خب اینم توجه کنیم. بعضی از این وزارتخونه ها کار خیلی خوبی میکنه. چیزای خوبشون رو باید گفت. ما باید بتونیم همچنان که دیسکور انتقادی داریم به آسیب ها ارزش هایی که میراث و ارزش هایی که فرهنگ و محیط خودمون هم داره این ارزش گذاری کنیم تا اینقدر سرخکنده نباشیم تو سربلند از طبقمون از موقعیتمون از شهرمون از کرک و وزینانمون به تو
من خواستم یک چیزی بگم. شما تو حرفاتون تیکه آخر گفتی رویاهاتون رو دنبال کنید ولی قبلش داشتین دو تا تفکیک قائل می‌شدین بین اینکه عصر امید باشه یا عصر مسئولیت. اینکه آقا فکر می‌کنن که جواب به اون سوالتون که نسل جدید چرا مثلا احساس نمی‌کنه مثلا که دنیا رو بهتر کنه اینا سعی راستش که اتفاقا نسل ما تجربه نسل شما رو دیده یعنی اینکه فکر کرده که حالا این امید خیلی زیاد داشتن باید به مسئولیت‌هاش هم توجه کنه. یعنی برای همینه که اینقدر مثلا به زعم شما قوی نیست یا فقط به جلو نگاه نمی‌کنه. فکر کنم این توی کنشگری هم خیلی مهمه دیگه. یعنی که ما با یه قد اینقدر به پیامدهای کارمون فکر میکنیم که اصلا دست عمل نمیزنیم. یعنی که بین دو تا مداخله همیشه ممکن پیامدهای مثبت منفی و اصلا پیش می شده و غیر قابل پیش می داشته باشه. و برای اینکه شما تمنایی دارید که دستتون پاک بمونه اساسا مداخله نمی‌کنید. وارد جریان نمیشه. و
من کاملا قبول دارم. یعنی چی کاملا قبول دارم؟
من در اینا که به مسئولیت خیلی تکیه میکنم، میگم هست جدی هست، ولی من جزء نفس امیدم و کاملا این حرف قبول دارم که شاید شما اینقدر عقل، شاید یک مطلبی من نوشته بودم که نسلی که عاشق نمیشه در نقد نسل شما که اینا عقلانیتشون اینقدر کار میکنه، اینقدر همونطور که سمر میگه به عواقبش فکر میکنن، به مواردش فکر میکنن که اصلا هیچ کار نمیکنن. و من نوشته بودم نسلی که عاشق نمیشه در مقایسه دیدم با نسل ما که عاشق نه الزاماً یک فرد ولی عاشق یک آرمان، یک فرد، حتی یک بیکله عمل میکرد و خب خیلی کارم تونست بود. و اون موقع یکی از بچه ها دوستان، خیلی ها از بچه ها نقد کردن این بحثه و هر جمله یک کسی که یه مطلبی نوشت که در نقد بحث من که نسلی که کلش جدی گرم بود، شما ما اگه عاشق نمیشیم شما از کلکی جدی گرم، همین بحثی که ما الان داریم. نقد شما به ما درسته، شاید ما به عواقب و به پایانش فکر نکردیم و فقط در پی این بودیم که آرمان خودمون تحقق کنیم، اما نقد ما به نقد شما درسته. یعنی چی؟ یعنی اینکه چنان عقلانیت کار میکنه که دیگه جادوی کار از بین میبرید. یعنی چنان این عشق آنالیز میکنید، تحلیل میکنید و کیس میکنید و مواردی میکنید و به طرف میگم شما چرا فرزند نمیارید؟ به خاطر اینکه ما یک اتاق داریم. وقتی که اتاق فرزند وجود آمد فکر میکنم فرزند شما زیادی عقلانی، شاید کله ما شاید زیادی گرمه، شاید در این گفتگوی بین این دو نفس شاید اتفاق مثبت بتونه.
من یه چیزی این وسط بگم، شاید مثلا حضور توی همچین جایی راه بینابین بوده، یعنی ما بین نقشه رسیم که کار کوچیک بکنیم بفهمیم قضیه از چه قراره، بعد شاید بتونیم کار بزرگی هم بکنیم. به نظرم شاید نسل قبل بزرگترین اشکالش این بود که کار کوچیک نکرده بود. یهو 20 ساله 25 ساله اینا شدن برنامه ریز و تصمیم گیر.
نسل قبل قبل ادعاش که میگفت ما مثلا آرامی از خود گذشته ایم و این حرف بود، من به ذهن من خودخواه بودم، چون تو که شما گفتید فقط به امید خودشون توجه کردن، امید ما این است که مثلا جامعه اتفاق بیفته هر چی، یعنی به دیگری حواسشون نبود که این امید من چه تبعاتی روی دیگری داره. ولی از طرفی به قول شما حالا نسل ما رو ببین، نسلش اینقدر داره فکر میکنه که مثلا عواقب چی که اصلا کاری نمیکنه، دست عملی نمیزنه.
این بحث درسته و اصلا همین در موردی که میگه من خودم یه مطلب دارم برای همون دوره به نام کوچک زیبا نیست، و خلافی که بودن کوچک زیباست من نمیشن کوچک زیبا نیست حقیقت، و ما دنبال بزرگ، و شاید این یک از اشتباهاتی که بوده و شاید باید ما از کار کوچک شروع کردیم. اینا مواردی که مهمه، قابل توجهه. اصلا بحث واسه نسلی کردن نیست، بحث واسه گفتگوی این حافظه هاست که انقلابیون گذشته یا آرمانگراهای گذشته چه امتیازاتی داشته کارشون، چه محدودیت هایی، شما چه امتیازات و محدودیت هایی، شما توانستید نهادهای کوچک ایجاد کنید و مؤثر، اما شاید گاه انقدر این عقلانیت رشد میکنه که جادوی کار خودانگیخته از بین میبره. یعنی انقدر من میبینم بچه ها آنالیز میکنن، تحلیل میکنن اگه این کار بشه چی میشه، بعد اینجا میشه، میدونید جادوی کار خودانگیخته از بین میبره، در صورتی که برای اینجور کارها دونه یه زمانی داشتم با یک از دوستان صحبت میکردم، حالا من میخوام باز به حرف خودم برسیم طبیعتا چون من جزء همون نسل نمیدونم، و میگفتم که باید این کار کرد، بعد میگفت این کار نمیشه کرد به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل، بعد من میگفتم خب باید این کار کنم، نخه اصلا به این دلیل باز، بعد آخرش گفتم که میخواست هر امکان کاری در ایران ببنده. به چه دلیل؟ چون من میدونستم که تصمیمش اینه که از ایران بره. بعد آخرش گفتم که نیا کن دوست عزیز، پیش شرط هر کاری میدونی چیه؟ امکانات عملی، مادی و دلایل عقلانی اون کار نیست. پیش شرط هر کاری دوست داشتم. تو اگر دوست داشته باشی همه، چرا که فردی که عاشق میشود دیدین؟ شاید دیده باشه.
نه
بچه‌ای که عاشق میشود شما همه دلایل عقلانی رو بهشون میگین که این مورد مورد بدیست، به عنوان پدر، به عنوان مادر، آقا این مورد مورد بدیست، ولی طرف عاشق شده و هم شما گوش نمیده و کار خودش نمی کنه. بنابراین پیش شرط هر کاری واقعا دوست داشتنه، وقتی شما دوست دارید امکانات اینا بعدن میاد، بعدن درست میشه، بعدن با افتخار و قاطعیت میگید، من با غرور میگید من یک کار کوچک کردم. ولی اینکه شما اینقدر متزلزل میگویید، دارم به خانه خاوری نگاه میکنم، ولی اینکه این کار بزرگه، خب این کار بزرگه ولی خیلی نامطمئن دارین ازش صحبت میکنین، شاید اگه یه جوان 20 ساله بود چنان حرف میزد، چون کار بزرگی. ولی کار بزرگ نامطمئن حرف میزنید به چه دلیله؟ به دلیل اینکه دارید خیلی عقلانی فکر میکنید، خیلی دارید حساب کتاب میکنید، هی مقایسه میکنید و میگید این کار اونقدر هم که فکر میکنیم خیلی کار مهم نیست. نقدی که من دارم به این ماجرا اینه که در این جور کارها، این در نسل حالا نسل شما این همه تحلیل کردن و دو تا چهار تا کردن باعث میشه که شما امکان مداخله رو کم بکنید. اینا کارهای مهمیه به نظر من، اینا کارهای مهمیه، ولی باید با اطمینان که میگم به رویاها باور داشتیم، با اطمینان باید این گفت، با قاطعیت باید گفت، با لحن اتهام زننده مثل لحن ما 30 سال پیش به کسانی که این کارها نمی کنند باید گفت. این که من میگم روشنفکران دعوت ندارم و این که روشنفک از همون اول که حرف میزنه من میبینم خود پیش خودم میگم یک کنم خودش به حرفش باور نداره، خودش مطمئن نیست حرفش درست بود، چون این قاطعیت در کلامش نیست. و ویژگی که یک عده در یه دوره دیگه داشتم اینه که شما واقعا احساس میکردید خودشون باور داشتن، حتی اگه امروز به خودخواهی متهم بشن خودشون باور داشتن که میتوانن سرآغاز تحولات جدی باشه. به نظر من این الگویی که این الگوی کار شما یک الگوی جدیدیه. جدید چرا؟ چون در زمان ما همه چیز یا امر دینی بود یا امر سیاسی، یا با قدرت سیاسی رو عوض میکردید یا تبلیغ دینی میدید. کار اجتماعی این وسط به عنوان یک کار مستقل تعریف نشده بود، فعالیت اجتماعی یا کنش اجتماعی تعریف نشده بود. امروز شما دارین یک حوزه مستقلی رو باز میکنین به نام جامعه که منطق خودش داره، راهکار خودش داره، ممکنه دست آخر به دین و سیاست خط میشه، ولی الان یه حوزه مستقل و این مهمه، این یه دعوته، این یه راه دیگریست و خیلی سربلند و مطمئن میشه در رسول. و به همین دلیل ادبی حرف نمیزنه، به همین دلیل میگه کسانی که دارن این نوع کار امروز انجام میدن یا قبلن هم انجام دادن، کار قبلن هم بوده ولی خیلی مواقع شکست خورده، در واقع نقش کریستوف کلمب رو به نظر من که دارن قاره جدید رو کشف میکنن. این قاره جدید چیست؟ جامعه. به نظر من یکی از دلایل ناموفقیت جامعه شناسی اینه که امر اجتماعی اصلا متولد نشده در جامعه، همه چی امر سیاسی است و امر دینی است و این نوع کارها داره یک نحوه، یک شکل و سبک دیگری است که به نظرم خیلی سربلند و خیلی مطمئن باید در مورد صحبت کرد. الگوسازی داره میکنه، میدونی این مهم داره، داره الگوسازی. یکی از چهره سیاسی کشور که من سوابی که من خیلی بهشون را داشتم اجاز آخرین حرفایی که این شوزه همین بود که ما مردیم ولی نهاد نسخت، ولی شما داره نهاد میسازیم، نهادهای اجتماعی که پایدار هستش.
همه شجر و دارم تمام این حرفایی شکرکون خیلی دنیزی با من خودم خیلی تجربه کردم. من از کسان هستم که با من توی شکاوت شکری و همیزی خود کردم تحصیل کردم و روزی همیشه این باقا شدم حسرت میزد این گفتم اگه هر جایی ما از این جایی رسیدیم حتی که داسه پنجام حتی باب نمویی در رساندی کن دانشگاه ولی گذشته تا فراموش نکن و سر که ما گذشته یه کاری کنیم که الگو سازی کنی، حالا یا توی هر زمینه، حالا حسین توی پویش هستش، پویش نباشه جای دیگه و واقعا این باور هستم به یک کسی اراده کنه و به توی گنگش خداشته باشن همه باورشون رو خود طبق جذب میشه. ما مثلا مادرهایی که داریم کلاس پنجم رسیدن الان بقیه دارن جذب میکنن و الان 85 نفر مادر ثبت نام شدن و همچنان دارن سعی میزنن جا داریم یا نداریم. خب اینا از کجا اومدن؟ معرف شما کیو هستن؟ مادرهایی که مثلا سالهای قبل اینجا درس خوندن و مادرهایی که دوست دارن روز خودشون
معلم بشم حتی حالا نه بیشتر حداقل بتونم اون کار رو روزمره فرزندشون که یا همسایهشون میشه بتونم. و این به نظر من هر انسانی اگه بتونه خودشون باور داشته باشه که یه روزی هر جوری به سر ما رو میتونه، ولی اون هدف رو بشناسه، اون هدف من چیه، با من دنبال چی هستم، من میخوام دارم چی کار کنم، با این هدف که من دارم بعد این باور دارن که با من نتیجه میده یا نه. اگه واقعا نتیجه میده که دست نباید دست برداره، یعنی تصمیم من نباید بشه در مقابل سرکیبا، در مقابل کسانی که سرزنش میکنن، در مقابل که یه ایده مخالف میشن، باور داره به اون که نتیجه میده. حتی و تمام حرف من این هسته که هر فرد خودش اگه باور داشته باشه، چه ایران، چه افغانستان، چه هر جایی نقش موثری داشته باشه، به واقعا میتونه میرسه.
مرحبا شما معلومه که یاد بودن به نسل امید تعلق داره،
چون زمانی که ما
مصادره مجتوع کنم
مدرسه خود کردن، چون زمانی که من تحصیل میکردم شب آقایتون توی روی آب توی آب اونجا امتحان میدادم، مقایسه میکردن دوستم مثلا فلان کس دوستم پس داره توی مثلا نیمکت نشسته، بعد من خوشحال بودم، یه خوشحالی داشتم، خوشحالی من این چی بود که معلم های من بودن من دوست داشتم، معلم های من بودن من انگیزه می دادن. و این یکی از دلایل که شاید حسینی اینجا رسیده، لطف خدا به اون افرادی هستن که همیشه حسینی حمایت کردن. زمانی که مثلا سر جوی آب ما امتحان می دادیم یادش به خانم کریمی رو، یعنی همیشه دو گوشون هستن کشمش ناخا دو بودن برای بچه ها. یعنی من میگم شاید این معلم اگه این انگیزه رو به اون بچه ها نمیدادن، یا این تشویقات نبود، یا این مثلا که با وجود شرایط سختی که مثلا ما در سرمون بلاشه توی لباسمون بود پاکون و تراشمون توی کفشمون، کسی شک نکنن که مثلا معلم رو بازداشت نکنن، یه جور خیلی مثلا که در بشیم مثل همین بچه های روستایی که روستایی داره میره نونوایی چون اون زمان این چیز بودن، یه جور مثلا مخالف بودن با همون با در ایران. بعدا که مثلا از اون موقعی که زمانی که در بیرستان بودن یادش بودن خان کازیمو و خان خالف اومدن اونجا پویش برای سبتونم کلاس اومدن برای خواهر زادن، بعد بچه ها خوصی تو شد نمیه معلمی بگه من میتونم معلمی چرا کنیم که مرد بشه وقتی در بیرستانی حتما میتونم. و واقعا به گذشتم فکر میکردم که مثلا من آرزو داشتم که یه روزایی هر چیزی رسیدم برم یه معلوم یک کاری حتما انجام برم. وارد خانه یک بوده که شدم اون برای خود من فرقی خیلی بیشتر شد، یه جایی مثلا اون واقعا میفهمیدم که کسانی هستن که به انسان ها امید میگیرن، کسانی هستن که واقعا انسان ها رو حمایت میکنن. و از اون با خودم عقل کردم یا اینجا خانه ای یا هر جای دیگه میشم کار خودم رو توی هر شرایطی اینجا نبینم که دیگه برای کسی دیگه هم خدمت کنم. و شاید برای بچه باشه که امید یه چیز شعار هست، من حس میکنم شعار نیست، حتی امید در انسان هر فرد زنده بشه باور به زندگی داره، باور به این داره که اونم وجود داره، اونم هر کجایی هست کره زمینه هستش، اونم حق داره از این آب و خاک، و اونم حق داره که چطور مصرف کنه، چطور اون از مصرف رو به خودش و به دیگران هم یه طوری برسونه.
من این مطلب رو بگم خان دکتر در رابطه با نسل امید و نسل ما، این که من فکر میکنم که الان من پرسیده
یا
میام دایش دست پینا بینه خیلی سوال آره حالا ما خیلی فاتی نمیم، ولی در حالا اتفاقی که افتاد توی انقلاب اینجوری بود که یه نسل قبل شما با نسل شما یه ادغام میکرد، یعنی که یه پذیرشی تو هم دیگه داشت، ولی متاسفانه چیزی که ما میبینیم اتفاق نمیافته، یعنی این نسله که نسل امید ما رو پذیرا نیست. یعنی من خودم احساس میکنم واقعا که دائم اگه میخوای یه حرکتی کنی از سمت اونا پس داده میشه، حالا به مراتب حتی ما میتونیم تو سازمان ها تو رده های سنی که هنوز تو سازمان ها هستن و داریم میبینیم که آقا مثلا منابع انسانی که قرار وارد بشه منابعی هستن که مثلا ماها هستیم و واقعا ما اصلا داخل اون بازی نیستیم. یعنی من فکر میکنم که اون ادغام اون همجوشی که اون زمان اتفاق افتاد علی مسئله به عنوان انقلاب رو به وجود آورد بعد از اون اتفاق ما افتاد، یعنی ما و شما حالا من بینابینم، ولی خب کلا ما و شما خیلی نتونستیم که دوباره با هم دیگه مچ بشیم، یه انقلاب دیگه، یه فرهنگ دیگه، یه کار انقلاب سابقه
معمولا توی یه چیز هم ازش بعضی ها صحبت میکنم میگن شکاف نسلی و از این داستان ها، ولی یه چیزی که باعث میشه که این اتحاد بقول شما یا این همبستگی یا این انتقال صورت نگیره، واقعیتش که تحقیقات بسیار سریع اجتماعی اینو باید بهش توجه کنیم. جامعه ایران یه تفاوتی با جامعه، حالا خیلی جامعه هم شبیه ما، ولی مثلا من جامعه ایران با جامعه دیگه مثلا مقایسه میکنم، شما فکر کنید در نیم قرن اخیر چقدر اتفاقات افتاد. یعنی وقتی میگم در زمان ما، من اون نور ندارم. یعنی چی؟ یعنی مال 10 سال پیش، ولی مال انگار که مال 1 قرن پیشه. در نیم قرن، در فاصله 50 سال، ما انقلاب داشتیم، جنگ خارجی داشتیم، جنگ داخلی داشتیم، اصلاحات داشتیم، نمیدونم دولت‌های مختلف داشتیم و تحول نسلی عجیب. یعنی الان میگن فاصله بین نسل‌ها کمتر شده. قبلا مثلا فاصله نسل هر 20 سال یه نسل بود، دوره ابن خلدون هر 40 سال، الان 5 سال 5 سال میگن ما شکاف نسلی داریم، 5 سال از ما کوچیک‌تره. خب این بخاطر یک جوامعی که با تغییرات بسیار سریعن، این جوامع امتیازاتی داره یه اشکال داره. امتیازاتش که جوامع بسیار پویایی جوامع پویایی هم جوامع معمولا جوامعی با تغییرات سریع جوامع جوان هم. مثل جوانانه رفتار میکنه. جوان چگونه رفتار میکنه؟ جوان تند و سریع و سبک سرانه و بدون توجه به پشت و عواقب و جوان اینجور رفتار میکنه. مثل رانندگی های ما که دیدین اصلا همه جا مرکب رانندگی میکنن از آتف کسی رو بکر بشه. اما جوامه و امتیازاتشه، پویاییش امتیازاتشه، برخلاف جوامه پیر مثلا سوئیس که هیچ وقت هیچ اتفاق نمیفته بشه. یعنی شما از کسلی خودخوش میکنید چون هیچ وقت هیچ اتفاق نمیفته. اما امتیازاتشون مشکلاتش چیه؟ مشکلاتش بی‌ثبات. بی‌ثباتی یعنی همین، یعنی که شما الان میگن که هر چی که من شنیدم مربوط به 2 سال پیش این اتفاق افتاد، ولی 3 سال بعد این شد، بعد 5-6 ماه پیش، یعنی انگار مقیاس زمانی همین 2-3 سال است. هر سال داره قانون جدید میاد و هر قانون جدید با سرنوشت یه عده داره بازی میکنه به جهت مثبت یا منفی. این نشون دهنده چه بی‌ثباتی. این بی‌ثباتی باعث همون شکاف ها میشه که بین نه تنها نسل بلکه در درون یک خانواده هم بین آدم های افراد خانواده شکاف به وجود میاد و کاش یعنی از این نظر خوبه دیگه، از این نظر به نظر من امیدوارانه اگه بخوام بحث کنم خوبه، به دلیلی که این جوامعی هستن که دارن خودشونه بازسازی میکنن و به آیندهشون میشه امیدوار. جوامع پیر جوامعی هستن که همینه دیگه، یعنی یک از نقطه‌ای به دوره جدید میگن میکنن که در مدرنیته هیچ وقت چیز هیچ سورپرایز وجود نداره. یعنی برمی دارید تو جوامع مدرن دیدیم دیگه، از الان برنامه‌ریزی کنن برای سال 2018 برای 2024 ما این کار میکنیم، برای 6 سال دیگه برنامه‌ریزی میتونه برنامه‌ریزی کنه. به چه دلیل؟ به دلیلی که هیچ وقت هیچ اتفاق نمیفته. اما جامعه ما من یه ساعت آینده نمیدونم چه اتفاق میاد، یعنی که جامعه جوانه پر از سورپرایز هست. یعنی اینا دلایل دیگه هم داره که مربوط به تاریخ و تغییرات اجتماعی نیست.
چطوری این مرگ دیگر بوده ای در من شکست و تدیلی که من رو بزرستم، یعنی میخوام در واقع با این شروع کنم که و با این سوالی که نه تنها در مورد مهاجرین هایی که شما گفتیم، ما انگار در درون خودمون در لایه‌های پنهانی خودمون یه دیگری پرستی رو داریم، یعنی حتی دیگری که دوست منه، همجنس منه، همرشته‌ای منه، همشهری منه. ما وقتی کنار هم میشینیم توی اتوبوس، وقتی کنار هم میشینیم سر کلاس یا توی مواده، ما انگار یه فاصله گذاری درونی رو داریم میکنیم و شاید اگر که بخواییم عمیق‌تر و دقیق‌تر فکر کنیم به لحاظ روانشناسی اجتماعی باید این پرسش رو بکنیم که چرا ما از دیگری میترسیم یا فاصله میگیریم، دیگری از من چی میخواد یا چه چیزی تو من رو صدا میزنه که من سعی میکنم ازش فاصله بگیرم. ولی تو همین فضا یه اتفاقی برای من توی معمول افتاد، این بود که خب آخرین تجربه مستقیم من از دوستان افغانستانی در رابطه محمودآباد اتفاق افتاد و اون چیزی که فضا رو بر من انسانی کرد و یک دیگری شبیه من یا یک دیگری دردمند شبیه من، خیلی وقتا دردمندتر از من، در واقع زندگی کردن زندگی اون آدم هاست که با شنیدن روایت های زندگی اونا شروع میشه. یعنی اون چیزی که بین ما فاصله میذاره اینه که ما از زندگی هم خبر نداریم. من از تجربه تحصیل مثلا معصوم حسینی هیچ چیزی نمیدونم، یا مثلا این الان رسمه توی خیلی از انجیوها ها گفته میشه، به ویژه انجیوهایی که تو حوزه پناهندگان و مهاجرین کار میکنن، که خب نه، توانمندسازی مهاجرین برای اینکه برگردن کشور خودشون و کشورشون رو بازسازی کنن. من شیرازی ام، وقتی تهران بودم همه اصلا میپرسیدن که برای چی اومدی تهران مثلا، خب شیراز هم مسئله وجود داره، همین سوال در مورد دوستان مهاجر هم وجود داره، برای چی اینجا داری زندگی میکنی، چرا برنمیگردی افغانستان آباد کنی. در یه سطحی سوال خیلی سوال دقیق و سوال مهمیه، ولی در یه سطحی مسئله اینه که ما دلیل زندگی اون آدم رو، تعلق اون آدم رو به اینجا، یا مثلا خاکی که مثلا توش پدرش، برادرش، مادرش دفن شده و اینجا براش یه میعاده، اینجا براش یه ملاقاته، ما این تجربه های انسانی رو حذف میکنیم، ما کوچه هایی که آدم ها توش گریه کردن رو حذف میکنیم، ما انتظاراتی که آدم ها از زندگی دارن رو حذف میکنیم و توی این فضا یه سری ایده ها، یه سری هویت ها، یه سری فاصله ها رو تعریف میکنیم. یعنی بنابراین اگر برگردم به اون چیزی که از صحبت شما برای من خیلی ارزشمنده، ببینید که مقدمه هم حرکت دوست داشتنه و اون چیزی که نسل ما فراموش کرده مسئله دوست داشتنه، نسلی که عاشق نمیشه، نسلی که ریسک دوست داشتن رو نمی‌کنه. و خب از یه طرف میگه که خب ما که نمی‌تونیم خودمون رو وادار کنیم، من چه دلیلی داره که مثلا عاشق فلانی بشم. مسئله اینه که مقدمه به قول مولانا میگه آن محبت هم نتیجه دانش است، دانش از گفتگو، از شنیدن روایت ها، از دردمندانه شنیدن روایت ها و زندگی ها اتفاق میفته. و به نظر من ما اگه بخوایم استارت بزنیم و شروع کنیم توی سطحی از هم نترسیم، اینه که شروع کنیم و این روایت ها رو بشنویم و این روایت ها رو مثل اون ویروسی که شما میگید منتشر کنیم و بچه ها از خودشون بگه و هر کسی از خودش و سوالات خودش بگه، از تجربه های خودش بگه و تو این فضای شاید بشه اون مرزها رو یک کمی مثلا از بین برد.
خیلی این نقطه، خیلی این بحث شما برازم برای من جذاب بود، در این باته این خورمت کارها با شما موافقم، ولی نقطه آخری که گفتیم یکی از ارزشمندترین کارهای علوم اجتماعی، یکی از ارزشمندترین کتاب ها در رشته ما، یک کتابیه به نام فلاکت یا فقر جهان، مالی یه جامعه شناس رو بودیه، و این دقیقا این کاری که شما میگید، یعنی نقش جامعه شناس این آقا رفته نقش زبط سودی بزن و رفته در یه دوره ای که وضعیت اقتصاد هم شما اینجا که اینجا که بکشم همشون نقش چی رو بازی میکنم اینجا؟ سفایی سفایی و ایشون این آقا کاری که با در یه دوره ای که بحران اقتصادی جدی در اروپا شکل میگیره در فرانسه و همه سوال میکنن و جامعه شناسا به چه درد میخورن، به چه کار میاد، یکم سب کمی بحثو که میکنیم، این به نتیجه میرسه که نگاه من شاید تلاکایی که میتونم بکنم که نقش بلند، نقش سپاهیه بازی میکنم، نقش بلند بازی میکنم و ایشون میره به سراغ یک عده از افرادی که تو جامعه که دارن از مسئله اقتصادی، از کمبود وضعیت فقر اقتصادی دارن رنج میبرن و میره از اینا شرح حال میگه. شما زندگیتون برای من تعریف کن. و این کتاب، کتاب قطوری هم هست، در واقع روایت، صد تا روایت زندگی که راه نمیشته شد، صد تا روایت زندگی. من داشتم به دوستان اینه میگفتم که گاه راه حل ها متفاوت با راه حلی که ما همیشه تو ذهن میگیم توی همه محیط ما چون جامعه مذهبی بودیم، مهمترین رسانه منبع بوده، یعنی همه معمولا رسانه که منتقل کنه منبع بوده، بنابراین سبکی که رایجه همین که یه نفر بیاد و سخنرانی میکنه، ولی شاید یه راههای دیگه هست که ما از هم با خبر باشیم و بدونیم چه اتفاقی داره میفته. یکی از همین راههاش هم اینه که به جایی که بیام مثل من که مثلا دارم آرمان‌هایم میگویم و مثل دوستان دیگه که واقعیت رو مواجه میکنم با آرمان‌هایی که من میگم، یکی از راه‌هاش اینه که دقیقاً اون الگویی که خانم حسینی انجام دادن، یعنی همونطور که شما توضیح دادید هر کسی روایت زندگی خودش رو و این روایت‌های متکثر کنار هم گذاشته شده قطعات پازلی هستن که میشه تاریخ این کشور، تاریخ این منطقه. حداقل کاری که ما میتوانیم بکنیم به تعبیر یک نویسنده این که زنده هستم تا روایت کنم، میگه ما روایت‌هامون رو بگیم. این روایت‌ها زمانی که مکتوب میشه قابلیت انتقال پیدا میکنه و نسل بعدی بر اساس تجربه و الگوی شما سعی فکر میکنه که میتوان پس چنگویان رو پرورون و چنگویان رو تحقیق داد. یک از کارهایی که این انجمن ها میتوانند بکنن همین است که برای اینکه بدونیم اروپایی ها کاری که کردن روششون مهمه، چیزهای کوچک رو بزرگ میکنن. من تمام بحثم اینه، چیز بزرگی وجود نداره، چون نور میندازن روش بزرگ میشه. ما میتوانیم این انجمن ها و این کارها میتوانن روی یک سری فعالیت ها نور بندازن، عکس بگیرن، سند بسازن، فیلم های کوچیک بسازن، برای اینکه از این طریق این نوع کارا میتواند از این محدوده محدود محمود آقا در بیاد و انتقال پیدا کنه. ما امروز صبح داشتیم توی اون اتاق با هم این بحث میکردیم که جوامع امروز جوامع مثل جامعه ما مثل شده مجمع و جزایر، جزایر کوچیک 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 کوچیک. این جزایر اصلا بیخبره، ما اصلا بیخبره. تنها حلی که ما بدیم تو جزیره چی میگذره، امروز ما سوار ماشین شده اومدیم اینجا، ولی راهش اینه که یه پلهای کوچیکی بندازیم که این دو تا جزیره با هم وصل کنه. این دوستان میتونن این پلا رو ایفا کنن، دارن ایفا میکنن بین دانشگاه که خودشون توش محل زندگیشون و تحصیلشونه و محل فعالیت اجتماعیشون. این پلها رو همه ما باید ایجاد کنیم، جدا از این که بین این جزیره با جزیره دیگه پل ایجاد کنیم، در درون همین جزیره بین افرادی که در این جزیره ساکنن میتونیم پل ایجاد کنیم. اصلا چی؟ اصلا گرفتن، چرا که ایشون گفتن، اصلا گرفتن روایت های زندگی. این روایت ها کنار هم بذاریم خیلی به هم شبیه، خیلی اشتباه اگر فکر کنیم که اشتباه اگر فکر کنیم داستان ما یک داستان خود ویژه است. خیلی تجربیات مشابه داریم که شاید مثلا یک قطعه پازلش کم باشه، ولی در خیلی از مواقع تجربیات مشابه در این جامعه داریم، ولی اون موقع میبینیم خیلی هم تفاوت بین مهمان و میزبان و مهاجر و بومی نیست.
ببخشید من یه سوالم یه دغدغه هم شخصیه، هم که حالا با توجه به اینکه الان در خودم روی یک موضوعی به پایان هم کار میکنم ذهنم درگیر کرده و ترجیح داده بودم که بعد از جلسه بپرسم، ولی گفتم حالا شاید یکم کمک بکنم ببست، شاید سوال بقیه دوستم باشه. شما در واقع اون بحث میهمان و میزبانی که مطرح کرده بودین، گفتی که ما چند تا راه حل میتونیم داشته باشیم و انقدر الان راه حل پیچیده شده که شاید لازم باشه که اجماع همه و یکی هم گفتیم که نهادگرایی از پایین رو چند تا آیتم میتونه داشته باشیم، نهادگرایی از پایین رو مطالبه گری نسبت به اون کسی که تو رأس هست. من اینو کاملا قبول دارم و خیلی بحث سر مطالبه گری الان زیاده. یکی از مثلا بحثایی که خیلی ذهن خودم رو درگیر کرده مسئله فساد، من اینو فقط به عنوان منبع مثال میخوام مطرح کنم. میخوام بگم که وقتی من خودم رو عضوی از یک انجیو میبینم، حالا چیز خیلی جالبی که در خودم وجود داره اینه که واژه انجیو توی این مطالعات اخیری که حداقل من داشتم اینجا برمیشم فردم شده که سایت OECD، TR یا سایت هایی که حالا به مقوله شفافیت و مطالبه گری خیلی پرداختن از این واژه کمتر استفاده میکنم و واسه واژه CSO یعنی Civil Society Organization سعی میکنم از این واژه استفاده بکنم. این مطالعه داخل فرمان است. من به عنوان یک کسی که میخوام مطالباتی داشته باشم از این کسی که تو دسته، من حس میکنم باز هم ایجاد اون مطالبه گری بر عهده اون کسی که تو دسته، یعنی من هر چقدر تلاش بکنم که حالا یا میگم که آره مثلا وضعیت اینجا اینجوریه، باز دستم به جای دهن نیست. مثلا در رابطه با هم مسئله فساد، دولت انگلستان یه طراحی کرد در رابطه با شفافیت، مثلا یکی از بیمارستان‌هاش که بیمارستان خیلی معروفه و اومد در واقع میزان جراحی های موفق اون بیمارستان رو انتشار عمومی داد، یعنی یه سایت رو ایجاد کرد و گفتش که مثلا فلان پزشک این ماه 10 تا عمل جراحی موفق داشته، فلان پزشک نداشته. و این خودش باعث شد که مردم آگاهی پیدا بکنن و انتخاب کنن، دست انتخاب بزنن که من فلان پزشک رو انتخاب کنم برای جراحی، و نه تنها باعث شد که مردم مطالباتشون دست پیدا کنن، ناخودآگاه بیمارستان‌ها و پزشکان هم به یه رقابت مستقل دست پیدا کردن. من بحثم اینه که هر چقدر که ما بگیم ما مطالبات داریم و هر چقدر که تلاش کنیم صدامون رو به گوش اون کسی که بالاست برسونیم، به نظرم باز اون بالاییه که باید سازوکارش رو فراهم بکنه. از این بحثی که خیلی نواخر مطرح شد، بحث پارلمان شیشه‌ایه، شفافیت در واقع یعنی چی؟ یعنی که آراء نمایندگان مجلس شفاف‌سازی بشه در مردم، یعنی بحثشون شفاف‌سازی شه. این توی پاکستان جواب داده، پاکستانی که فسادش از ما بیشتر بوده، الان ما رتبه 131 خودارم از بین 168 کشور جهان تو امن فساد. حالا دولت های پیشرفته که به کنار انگلستان، ایتالیا که همیشه یه حوزه اسکاندیناوی که اصلا معروفه که کشورهای موفقی هستن توی این هم، حالا من چطور تونستم، یعنی من میگم یه امر دوسویه است، مطالبه گری کاملا یه امر دوسویه است.
مطالبه گری کاملا دوسویه است، ولی تمام بحثم بر سر همینه که این بحث جدیه، من نمیخوام به جواب بدم، یعنی نمیخوام جواب بدم که مقصودم اینکه برای نمیخوام نقش هم همه چیز دانه بازی کنم، ولی یکی از بحثا واقعا اینه که جامعه، اینکه گفتیم سازمان های جامعه مدنی، یعنی شما فرض بر این میذارید که جامعه مدنی قوی وجود داره و این جامعه مدنی قوی سازمان های خودش هم داره و این سازمان ها حرفش میزنه و دولت هم میشنه،
حمایت از نهادهای مدنی در حمایتی که از طرف دولت میشه، این رو نمیدید.
خب نه، همین بحث من همینه که آن چیزی که مهمه و این میگم به این کارخانه نباید دست بگم گرفت. من یه مقاله دارم به نام دمون مهندس بازرگان، به نام مهندس بازرگان و تجربه بی نهایت کوچکان. این مقاله چی داستانش؟ من داستانش که مهندس بازرگانی که میشناسید، ایشون مجری حکم قرآن، نخست وزیر ایران، بعد از انقلاب ایشون شدن نخست وزیر ایران و قبل از انقلاب هم توی دوره دکتر مصدق وزیر بودن و بعد هم استاد دانشگاه تهران تدریس میکردن مهندسی به تحصیل کرده فرانسه معدن و اینها خودن. مهندس بازرگان در دوره آغاز کار زندگی و همیشه هم جزء جنبش ملی مصدقی بود. در آغاز کارش مهندس بازرگان یه مقاله‌ای داره به نام فیزیک خوندهش، به نام بی‌نهایت کوچک، یه جزء کوچیک. در این جزء کوچیک بحثش اینه، بحث مهندس بازرگان در این جزء اینه که وقتی شما به آسمان نگاه می‌کنید، راحت ساده شما میگه شما به آسمان که نگاه می‌کنید می‌بینید کهکشان، گسترس کهکشان، اما این کهکشانی که شما می‌بینید از چی ساخته شده؟ وقتی با تلسکوپ دقیق نگاه کنید می‌بینید از یک ذرات ریز 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 کوچیک ساخته شده، کهکشان‌های عظیم هستی از ذرات کوچیک هست. میگه همین قاعده فیزیک بیان تو جامعه و شما می‌بینید که کار، همون بحث سه جمادی بیان کنید که کارهای بزرگ نتیجه آدمای کوچیک 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 کوچیک، و این آدمای کوچیک کوچیک وقتی از بالا نگاه می‌کنی اینا رو کهکشان ایجاد جامعه رو تغییر. من بحث من توی مقاله چیه؟ مهندس بازرگانی که اینه میگه خودش و جزوه بینایی کوچکان نویسه، با وجود این آدم معتقد به چیه؟ به جامعه مدنی دیگه، به کار اجتماعی، و شعارش هم اینه، وقتی برمیگرده در ایران شعارش اینه، مملکتی که نانوا نانوایی کند، معلم معلمی کند، کارگر کارگری کند، مهندس مهندسی، این مملکت کارش درست، اصلا احتیاج به هیچ چی نداره. در نتیجه وقتی میاد ایران میگه من مهندسی خوندم و لوله کشی آب شهر تهران به عهده من میرم لوله کشی آب شهر تهران، میره سراغ لوله کشی آب شهر تهران و میبینه که خب مجوز میخواد برای باز کردن لوله فلان جا دیگه، بعد میبینه که هر جا میرهش مجوز نمیده، خود لوله هر میخواد میره هر جا که آهن میگه بشنه، مثلا حالا من دارم داستان میگه هر کاری میکنه بس اینجا قفله. در آخر ما مهندس بازرگان به نتیجه نمیسید تا زمانی که اون ماجرای بالا درست نشه، اون اتفاق از بالا نیفته، اصلا از پایین هیچ کار نمیشه. نانوا نانوایی کنند، اگه آرد اون بالا گیر کنه هیچ نانوایی نخواهد تونست نانوایی. در نتیجه سر از چی در میای مهندس بازرگان؟ از نخست وزیری ایران، آدمی که معتقد به کارهای کوچیک بود دست آخرش نخست وزیر. و آخر مقاله من بحثم این که آیا این تناقض‌آمیز نیست؟ و از ضد اعتقاد خودش عمل کرد. برای چی و از ضد اعتقاد خودش عمل کرد؟ به دلیل اینکه بسیاری از کسانی که اغلب این NGO ها، اغلب این سازمان های مردم، نهاد، جامعه مدنی، وقتی میگه باشو صحبت میکنیم میبینی که جز در تعامل با مسئولین هیچ کار نمیتونم بکنم. در همین همایشی گفتم تو اصفهان بود، من رفتم دعوت شدم برای همایش همین سازمان های مردم نگاه مردم و بعد رفتم دیدم که سه ردیف اول همه مسئولین نشستم، مسئولین مملکت، و من برگشت و طرف گفت شو برگشتیم، گفتم آقا ما فکر کنیم مردم مدار مسئولین نشستن این داستان چی؟ گفت خانم برای اینکه اصلا اجازه همچی چیزی رو بگیریم اول باید سهم مسئولین داد. دو ساعت اول جلسه استاندار و فرماندار همه بزرگان جمع شدن و بعد ما تو داستان دیگه رفتن و دیگه داستان خودم شروع کرد. سوال من این بودش که پس این آقایی هم که آمده بود که در جوامعی مثل جوامع شما همه چیز از کانال دولت میزه. حالا بحث من این هستش که همین که گفتیم دو سوی است، یعنی الان بحث هم با بچه ها و یاسر عرفات میگه انتفاضه شروع میشه، جنبش مقاومت فلسطینی ها با سنگ میزدن به سربازان و سرگی. برای چی؟ برای اینکه اون فشار مدنی به ما امکان بده و اجازه بده بدون بالا چکار کنیم؟ مذاکره کنیم با اسرائیل و امتیاز بگیریم. تمام بحث اینه که شما زمانی میتونیم بالا امتیاز بگیریم، کمک بگیریم، خیابون اسفارت بشه، یک کمی امکانات به شما بدم که چی؟ که این فشار از پایین موجود بشه. یا به تعبیر خانم حسینی 60 نفر اول مادران بشه 90 تا، بعد بشه 120 تا مسئولین، میبینن یه پدیده‌ای به وجود اومده، 120 تا مادر، میگن خب بذار امکانات رو بهشون بدیم یا حرفشون رو توجه کنیم. حالا اگر که آدم های خیلی باشن در اروپا میدونین چه اتفاق افتاده؟ نه به خاطر کار خیلی، برای کنترل اجتماعی رفتن سراغ این. یعنی در اروپا در نمونه فرانسه شهر پاریس دو تا دور شهر شهرک‌سازی شده، یک کم مثل اینجا. من میخوام الان یک کمی دارم افراطی میکنم برای که شما ببینید شبیه تهران. به محض اینکه یک اتفاقی میفته شهرک‌ها شورش میکنه و مثل یک کمربند آتش دور شهر میگیره و پلیس همه اتفاق تو ایران منظورم که ممکنه تکرار شه. شهرک‌هایی که مجهز نیستن به امکانات اولیه مثل بیمارستان، مدرسه، شهر بازی، به هیچی مجهز نیست. یه اتفاقی توی شهر میفته شهرک‌ها شورشون، لاستیک‌ها آتیش میزنن، شهر رو میگیرن، پلیس اصلا نمیتونه وارد شهرک‌ها بشه. در واقع بهش میگن شورش حاشیه نشین. پلیس دید بهترین راه چیه؟ یعنی کل دولت اصلا. دولت دید که اصلا پلیس وارد شهر نمیتونه بشه، وارد این شهرک نمیتونه بشه. جامعه شناسان و مستلعین و همه رو جمع کردن، گفتن راه حل چیه؟ ما چگونه میتوانیم این حاشیه ها رو بهش غلبه کنیم؟ اینا گفتن که آقا خیلی از این حاشیه ها مسلمان نشین. اینا گفتن که یک راه داره، بریم نهادهای مدنی خود اونجا، خود اون منطقه که مردم اون منطقه بهش اعتماد دارن، یا به تعبیر خودشون برادر بزرگانه، برادر بزرگان، چون یه بخش از این شورش ها جوانای پسر بودن که اصلا توی محله وای میستادن، یا که میدیدیم 50 تا پسر جوان لاتوپیت های محله جمع میشن و اصلا رعب و وحشت برای ساکنین خود شهر جمع. بهشون گفتن آقا بریم این نهادهای چیز پیدا کنیم، از طریق اینا و با کمک اینا شهر کنترل. همین اتفاق به نظر میرسه که گاه در مواقعی جاهایی توی ایران داره میفته. مثلا در یک نمونهش شورش بود، حالا اعتراضی بود، مال مسکن مهر، همه مال یک قوم قبیله بود، افرادی که تو این هست اینا اون منطقه رو بستن، پلیس نمیتونست بودش. خب راه حل چیه؟ راه حلی که شما برید تو منطقه ببینید نهادی که مردمش اعتماد دارن کیه، با اون نهاد مذاکره بشه. بعد این که میگن این نهادها مهمه، از یه دوره به بعد دولت نه به خاطر مسئله کودکان، نه به خاطر مسئله مادران، میبینید در این منطقه مثلا محمود آباد راه کنترل اجتماعی و راه انتظام بخشی به این منطقه یکی از راهاش همین تشکلی که وجود داره که مردمش اعتماد دارن، که 50 سال توی این منطقه یا 30 سال یا 20 سال توی این منطقه داره اعتبار جمع، پارتنر یعنی طرف صحبت قدرت سیاسی میشه. اینجاست که میشه همون تعاملی که میگیم بین جامعه مدنی و بین قدرت سیاسی. اشکال سیاستمداران اینه که همش با قدرت فکر میکنن فهمی چی از بالا میگذره. چون من مثال سید جمال وقت برم زدم، بذار مثال سید جمال هم همینجا بگم. زبسیت سید جمال آخر اون باش میگه من اشتباه کردم، ای کاش پس افکار خود را در زمین مردم میپاشیدم، در صورتی که رفتم فقط مخاطب خودمه، شاهان قرار دادم و روحانی. سید جمال از این شهر به شهر که میاد، میرفت یا سراغ خلیفه یا سراغ شاهش یا سراغ علمای منطقه، و در آخر ما میگه کاش که باز بعض افکار خودم دست از زمین حاصلخیز مردم میپاشیدم، نه در زمین فاسد قدرت سیاسی. حالا اگر اون را توجه کنیم، امروز در جامعه ما که اون جامعه مدنی خیلی شکل نگرفته، به نظرم میتوان مطالبه گری از با تقویت این جامعه و با نهادسازی پایدار که یک کار بسیار طولانیه البته، تبدیلش کرد به یک نهاد طرف صحبت با مسئولیت و قدرت سیاسی. به این طریق میشه ابزار کنترل و انتظام اجتماعی رو دست گرفت.
ببخشید در مورد همین تجربه‌ای که ما اینجا داریم، البته نمیگم نه آخر اون بالاه شاید مد نظر همون باشه، ولی اینجا که اومدیم ما اصلا از نهادو میترسیدیم، یعنی میترسیدیم بیان در تخته کنن بره، و واقعا هم این کارو میکردم. و حالا یه بخشش ترس ما بود، بچه ها مثلا تازه اومده بودن نمیدونستن چیکار کنن، یه بخش هم بود که واقعا نهادو نمیومدن. بعد به مرور این سالا که گذشت آروم آروم ما تونستیم با دهیاری در واقع ارتباط بگیریم، مثلا خود نیروهای محلی مثل خانم شجاعی که اومدن، چون چی میگم پیوند سکونت داشتن در واقع محلی داشتن، راحت تر با اونا ارتباط برقرار کردن. قبلش خودمون با مثلا نهادا جوری شد که خب الان شاید متوجه نشدیم، رئیس شورای روستا اینجا نشسته بود، دهیار اینجا نشسته بود، دو ساعت هم صحبت رو بودن. خب و الان هم حالا من تشکر کردم ازشون و دوست داشتن که مثلا خانم دکتری دیدار ملاقات خصوصی هم داشته باشن. خلاصه آدمارون ما شدیم برای اونه مرجع و خودمونم شاید خیلی میگم مثل اون جنگ از دانگانه خیلی از قبل نمی‌دونستیم باید این کارو بکنیم، آروم آروم اینو فهمیدیم. یه بخشش اینه که تنها کاری که میتونیم بکنیم فعلا اینه احتمالا، ولی من باز عرض شما رو قبولم، واقعا نبرم مطالبه برم دور انداخت و حواسه شدم بهش نباشه، و ما آروم آروم از این جور همکاری‌ها به مطالبه گری هم رسیدیم و جایی هم جواب شد. دوستان
وقت
جمع
پایان رسید به خیلی وقته، با اینکه کشش زیاد داره و از همه شاه هستی بشن به این بشن این صورت آنها چند نیست کشم خب خیلی آفت وقت بشن شده، اما اگر کسی سوال ضروری دیده که مطبع از وقت بشن شده من ما حالا بکنم تا یکم مخاندار کش پیدا کنم الان هم یک اصفر با دریگر کسی سوال ضروری دیده به مومان آخر نفر بسنس و اگر نه
خیلی ممنون، خیلی پاسخ خوب بود برای من، برای اونجا که یعنی من بیشتر در آقا من بودم که کم تر حرف بزنم، زیاد حرف زنم برای به عادت همدته بودم عادت برای معلمی، ولی خیلی ممنون خانم حسینی خانم
دوستان
خیلی استفاده کردیم. این دفعه باید شما رو دعوت کنیم، شما گفتم به دوستان هر دیدی یه بازدیدی هم داره.
حالا یه بازی سر بزنم اینگه تمام یه مانیمه دیگه در واقع تمام شو اواخر آبان و اینها برای که برنامه بگیریم بچه ها بیان مثلا نسبتان شما بازر یه جوری داریم میگیریم ولی تاعتی رو برنامه کنم در مورد همین که آبان راستش الان شاید خیلی راحت نشه حرف زد، ولی تو اون تاعتی رو قراره که از تجربه های خودشون بگن، یعنی که دقیقا از کودکی تا حالا چه تجربه هایی داشت. داریم الان اون تاعتر رو آماده میکنیم که باید بسیار بزرگ کمی بیشتر حرف بزنیم.
بسیار عالی. فقط یک نکته آخرش هم اینه که تراغال ارتباط حرف نیست، میتونیم که از این فرم فقط کلامی هم در بیان، مثلا تئاتر خودش راه حل خوبیه، یا فعالیت مشترک بدون حرف زدن، یعنی یه برنامه باشه که اون برنامه رو جمعا انجام دادن، خودش تجربه بسیار خوبیه. ولی به هر حال خیلی ممنون از دعوتی که کردیم، خیلی من خیلی ممنون شدم.
یه عکس دست جمعی هم اگه همه دوستان بیستن باشه. آره این دیوار بگیم
اینجا؟
این دیوار رو
بگیم نه بایستون
نه همین
دیوار رو بگیم. آره ما عکس بسیم ما عکس هم نه بزن محمد حسن کریم یه جایش خودم اسمش با سوالی ولی دقیقا خواستم
صاف کنید.
Ayer vayan a la casa.